بسم الله الرحمن الرحیم. ما سوره بقره اون آیه 30 رو گفتیم، فکر کنم فقط همون 30 رو گفتیم، آیه بعدی وارد نشدیم. 28 تا 30 با این سرعت کلاس شما خیلی کند شده بری من، یعنی من حواسم نبود به سبک درس انسان شناسی، دارم درس تا خیلی طولانی اینجور بریم اصلا نمیرسیم. حالا بریم سرعت بگیریم، ان شاء الله امروز این سوره بقره این آیه چی تمام کنیم که بعدش اون دو تا بحث دیگه هم برسیم. ببینید تا اینجا من رسیدیم که در واقع من جلسه قبل یکی این بود که در واقع اول قرآن میاد افق نگاه رو هم به لحاظ ما سوره بقره یاد اون نره بحث زن به ما حالا یا موقع انسان، بعد این هم بحث سابقهش بود که تو سابقه گفتیم این آیات در سوره بقره که داریم بحث میکنیم نه میکنم دو تأخیر نه حداقل بدونم بحث ما کجا بود. آیا سوره بقره که داریم بحث کنیم اول میاد به لحاظ با تسامح، به لحاظ زمانی و بعدش به لحاظ مکانی در واقع مسئله رو گسترده میکنه. یعنی هم افق نگاه رو از فقط دنیا میندازه، از قبل از دنیا مرده بودیم زندگی تا قیامت، به لحاظ مکانی هم از افق مثلا همین دور رو سلام داری کنند، از دور برای خود رو میندازه در واقع کل زمین و کل آسمان ها و اینها. بعدش رفتش سراغ این بحث که در واقع خدا داره جاهل و فی الارض خلیفه مطرح شد. خب توی این فضا فرشته ها گفتن که در واقع ما تسبیح و تقدیس میکنیم، که ارزمن این بود که تسبیح و تقدیس فرشته ها یعنی به لحاظ خوبی ما کم نداریم. اینجا از اقام گفتم دیگه که بعد گفتم که در واقع صرف این که قرار باشه که یعنی خدا انسان نیفرید یه موجود خوبی تو عالم درست بشه، چون اگه این بود داشتش این رو مثلا خیلی پیچیده تر از اینه و همین دیگه در واقع این مسئله نیست. اعلم و مالا تعلم. خب اصل نکته بعدی توی نکتهش گفتم ولی حالا فقط رو آیه تحقیق بدم. گفتم در واقع تعلیم اسما یه چیز خاصی داره رقم میخوره. ببینید تعبیر قرآن این است که و علم آدم الاسماء کلها، ثم عرضهم علی الملائکه فقال انبئونی به اسماء هؤلاء ان کنتم صادقین. دقت کنید خدا تعلیم داد الاسماء را. الاسماء ها چی برمیگرده؟
به اسماء.
هم به چی برمیگرده؟
به ملائکه.
هر از هم علی
الملائکه. نه اصل آدم. به کل آدم برمیگرده.
چی؟
به کل ها
آدم کلها ها که مؤنث اومد
به آدم برمیگرده.
آدم که یه نفره به چی؟ اسما که مؤنث آورد. اگه میخواست اگه میخواست اینجا بده به ارزها
هم به آدم برمیگرده.
آدم که یه نفره.
آدم
اول دو نفره
دون کلده
برمیگرده. نه کلده ها این کلده ها اینه کل که همونه
به محصوف دیگه نمیشه.
خب هم به اولی به اسماء هاولا. اسماء هاولا یه اسماء کیا؟
همون همی که
پس ما دو تا چیز داریم اینجا، یه همی داریم یه اسمایی داریم، درسته؟ آیا ببینم خیلی واضحه، مثلا نه چون مخواست اینجور واردش نمیشن، آیا خیلی واضحه یه کسی یه همی هستن یه اسمایی هست. خدا چی رو به آدم یاد داد؟
اسماء.
این هم رو یاد داد، اسماء رو یاد داد که این هم تو اسماءشون هست. بعد از این همه اسماء هاولا، هاولا میتونه کل هم باشه میتونه بخی از هم باشه، معلومه؟ ببینید دیگه دارم میگم من یه دیگه من گفتم قبلا علامه طباطبایی تو المیزان وارد بحث که میشه میگه آقا معلومه که بحث اسماء رفتی به زبان نداره چون زبان قراردادیه. من عرضم این بودش که اصلا معلوم نیست، اتفاقا رفت داره، خیلی هم رفت داره، اصلا فضای آیه به شدت فضای اسم زبانیه. حالا تو بعد بری الان فعل معلوم شد دیگه. ببین الان شما یا باید بگید که یعنی علل قاعده خدا نیومد، وقتی قائلا همه حقایق رو یاد داد، حقایق یعنی خود اشیاء نیست، اسم اشیاء رو یاد داد، اسم اون اسمی ها رو اسم ها رو همه اسم ها الاسم ها و اطلاب استقلال همه گفتن همه اسم ها رو یاد داد، کلها رو اگر نبود کلها دیگه بازه بودی که همه اسم ها رو یاد داد. وقتی همه اسم ها رو یاد داد، یه کسانی یه چیزهایی یه افرادی رو به عرضه کرد به فرشته ها، علالقاده به آدم هم عرضش کرد چون برگاه برگاه بعد به فرشته ها گفت ام به اونی. اما علمه با ام به ال چه فرق داره؟ ال ترجمهش کنید. علمه یعنی چی؟ تعلیم دادن. ام به یعنی چی؟
خبر
دادن. فرق تعلیم و خبر چیه؟
علمه آموزش
میدن میدونه، خبر دادن آموزش میدن میدونه یا نمیدونه؟
اون
اگه گذشته
داشته
باشه میدونه برای خبر بگیش از گذشته باباش
بوده همراه کدومیشه؟
علمه.
علمه
که از گذشته
همراهش
بوده خبر
نمیدونه. خبر داری اشکا رو این خبر چی؟ ام به اونی رو داری خبر میشونه مثلا این میدونسته خبرش رو مثلا
میشه خبر رو مثلا اخبار خبر میده شما میدونیم مثلا غزه چه خبره؟
چه
علمی شو داره؟ ببین چی داری؟ الان شما غزه دارن مثلا الان چی شد آخرش؟ الان مثلا امروز میگن که مثلا امروز دوباره اسرائیل حمله کرد. شما خبر میدونستید؟ مثلا اخبار دیگه نه خبر. ببین
بابا چی تو
آیات و روایات
اومده از
قبل
میدونسته نمیشه؟
از قبل؟
میدونست.
به نظر من فرق خیلی واضحه که تعلیم با ام با خبر. ام با خبر مهمه، هر خبر این خبر خیلی مهمه دارن. ولی فرق مهمی که این با تعلیم داره این است که توی تعلیم، البته تو اینجا واضح نیست، تو آیه بعدی واضح تر میشه. وقتی شما یه چیز رو تعلیم میدید، بعد از یه مدت متعلم دیگه عالم میشه. وقتی عالم شد دیگه نیاز به معلم نداره. درسته؟ الان همین درس عادی، میگم اصلا مدرسه، تعلیم یعنی چیزا، یعنی که فارسی رو یاد داد، ریاضی رو یاد داد. وقتی ریاضی رو یاد میده، شما بعد از مثلا وقتی ریاضی یاد گرفتید دیگه مثل معلمتون میشید. فرقی بین شما معلم نیست. درسته؟ اما خبر اینجوری نیست. شما هر چقدر به شما خبر بدن، باز خبر رو تا ندن نمیدونید. یعنی همین الان شما این همه اطلاع در غزه دارید، همین الان چی شده؟ نمیدونید چی شده. بله، اگه به شما تعلیم بدن پیشگویی رو، تعلیم بدن علم غیب رو، تعلیم بدن، ما میتونید اونم بگید. ولی ما که تعلیم ندن، ما خبر دادن میدن. خب هیچکی به خدا اینجا فعلا شما میتونی بگی هیچکی به خدا نمیتونه تعلیم بده، ولی میتونه به خدا خبر بده. خبر دادن یعنی این مطلبی رو گفتن. حالا خبر دادن میتونه خبر دادن ابتدا به ساکن باشه، میتونه خبر دادن مثلا معلم که خب بگو ببینم اینو یاد گرفتی یا این چی شد. شما خبر میدی که این چی شد، باز میگم خبر دادن صدق میکنه دیگه. وقتی از شما پرسیم آقا مثلا شما که رفتی این درس رو خوندی، الان پاسخ این سوال رو بده، میخوام خبردار شم شما میدونی یا نمیدونی. معلومه ببین الان به خدا هیچ کی نمیتونه تعلیم بده، این که معلومه.
خدا ازشون خواسته که بهش خبر بده.
خدا گفته خبر بده این اسمان شما بلدید یا نه؟
بلدید یا نه؟
بپرسه خب. حالا بچی گفتن لا علم چی؟ حالا لا علم لنا، حالا دقت کنید. گفتن لا علم لنا. ما اینجا چی؟ الا معلم تنا. خدا یه تعلیمایی به ما دادی که با اون تعلیما میتونیم علمای پیدا کنیم. اما این تو فضای تعلیم تو نبوده. درسته؟ خدا لا علم الا معلم تن انک انت العلیم الحکیم. حالا یا آدم، حالا یا دقت کنید چه تعبیر عمل شه، یا آدم علمهم یا انبههم 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 به اسمائهم. این همه ملائکه هست، این همه یکی همه هست، این مهم هست. درسته دیگه؟ به فرشته خبر بده اون اسم اونا رو. خب همه غلط ببینید چی رخ داد؟ خدا به آدم تعلیم داد، فرشته ها به خودی خود تو عرصه های دیگه اقتضای تعلیم دارند، اما آدم به فرشته ها تعلیم نداد، انباء کرد. انباء کرد یعنی چی؟ چه فرق مهمی پیدا میکنه؟ در حد فهم من این است که فرقش این است که وقتی خدا به آدم تعلیم داد، به تعبیر با تسامح فرمول کلیش که داد، دیگه خود آدم میتونه موارد بعدی رو دست بیاره. ولی وقتی که به فرشته انباع کرد ان فلش ها نمیتونن بعدی ها رو به دست بیارن. به فرق خبر و تعلیم که فرق مهمش اینه، وقتی معلم چیز رو تعلیم میده به شما ریاضی یاد بده، وقتی ریاضی داده حالا یه معادلی که تا حالا حل نکردی رو میگه حل میکنی، نمیگه اینو که من نگفته بودی مدرسه های تدریس کردنشی بچه ها خیلی اینو که این نگفته بودی که بابا من که فرمول کلش گفتم معلومه منظورم؟
بله.
تو تعلیم اینجوریه ولی تو علم با این نیست. برای همین برداشت خود من دوباره تأکید میکنم، برداشت من هیچ حجیتی هم نداره، خودم فکر ببینید درست یا نه، برداشت من این است که اینجا داره میگه من یه تعلیم اسبایی کردم که وقتی تعلیم اسبا کردم اسم هر کیو بذارم، هر کسی رو بذارم جلوی آدم، آدم میتونه اسمشو بگه، اما اون فرشته تعلیم اسبا نکردم، تعلیمایی بهشون دادم، چون تعلیمایی بهشون دادم ولی تعلیم اسبا نکردن، اونا خیلی دیگه ممکنه بدونن اما اسم گذاری نمیتونن بکنن. و شما حال به سوال احادیث، تو احادیث هم گفتن که تعلیم اسما همه چیز اسم همه چیز یاد داد حضرت که حتی این فرش که زیر پای منه همه چیز. از اون طرف ها اولا چیه؟ تو احادیث میگه اهل بیت. اینا دیگه توضیح منه، این احادیث احادیث گفتن اهل بیت ارزش شدن بر فرشته ها، فرشته ها به اون خون هنگ کردن، بعدش نتونستن اسم اینا رو بگن، آدم تونست اسم اینا رو بگه. اینجا باید تحلیله ها دیگه تا یه حدیث بود اینجا باید اون تحلیل کنم. ببینید مقام کی بالاتره؟ اهل بیت، فرشته ها، آدم. فعلا فرشته ها آدم بحث نکنیم.
اهل بیت
الان خود سوال من این است که اهل بیت هم از فرشته ها هم از آدم بالاتره. فعلا با ادبیات کلاسیک خودم میخوام برم. تو ادبیات کلاسیک ما تو فلسفه و اینا فرشته‌ها دیگه نهایت علمش میشه علم حضوری. علم حضوری به کسی که مافوق خودشه تعلق میگیره، در حد خود اون،
در حد
خودش میتونه بگه، اونو نمیتونه تشخیص بده. خب فهم خودمو دارم یعنی تاکید میکنم، دارم قبول نکنید، فکر کنید اگه قابل قبول بود قبول کنید، نظر من هیچ جمع نیدم من در آوردی. ببینید فرشته‌ها بهشون اهل بیت عرضه شدن، عرضه شدن فوق معرفت اینها بود، نتونستن، ما نمیدونیم، ما اینو نگه بودیم دیگه تو آدم، به آدم عرضه شد، آدم اهل بیت فوق آدم بود یا نه؟ بازم فوق بود، اما آدم تونستن اسم اونا رو بگه. عرض من این است که اون بحث قرآن عرفان و قرآن که شما فکر کردن دیگه
چی
هست؟ قرآن عرفان و قرآن نگفتن؟ میدونی میدونی میگم یه گفتم دارم میگم یه پرانتز باز کنم گفتم
این عرضه ها بود که فرمانیز اهل بیت هستن توی روایت
شیعه
هست، درست؟
اهل سنت
چی میگن؟
اهل سنت کار ندارم من
فعلا
الان یادم نیست چی میگن، ولی میخوام که من الان بیدونی یه بار بحث جدلی بکنیم، اهل خصم قانع کنیم یه مقامه، یه بار خود رو آیه رو بفهمیم بعدا بریم خصم قانع بکنیم یا نکنیم. من اهل بیت برام حجیت دارن، وقتی اهل بیت گفتن یعنی درسته. حالا بریم، حالا اهل سنت میپذیرن نمیپذیرن، نپذیرن بریم خودشون نپذیرن، مشکل خودشون، بریم مشکل خودشون خود حل کنن. خب ببینید این قرآن عرفان و برهان نگفتن، بعد گفته باشن بلادرم به حال
وقتو کم
حال میگن. ببینید آیه حضرتزاده کتابی داره مثل قرآن و عرفان و برهان از هم جدایی ناپذیرند. بعد الان کدوم اینا بالاتره؟
قرآن.
قبول دارید به همین صورت که من نوشتم؟ یعنی قرآن بعد عرفان بعد برهان بلازم با این که از هم جدایی ناپذیرند، اما در این ها جدایی ناپذیرند اونی که خیلی عمیق‌تر اینه، بعدش اینه، بعدش اینه. یه نکته دیگه که قطعا گفتم، گفتم ما همیشه به اندازه که میدونیم میدونیم دیگه، اینو که مثلا کردم. خب من همونجا قاعدتا این مثال مطرح میکنم. ببینید تا یه زمانی فضای دانشی، فضای علمی توی جهان اسلام بالاترین کسایی که چیز میفهمیدن فلاسفه بودند. تو زمان فلاسفه وقتی میخواست بگن قرآن خیلی خیلی بالاست، میگوتن قرآن سراسر برهان است، درسته؟ حالا گذشت، کم کم عرفا اومدن، عرفا که اومدن جلو، همینجوری اومدن جلو، اول تعبیرشون نمیگرفتن، مسخرهشون میکردن، گفتن چرت و پرت بگید، بعد که اومدن نشون دادن معرفتش خیلی درست حسابی دارن، به زمانی رسیده این که ما هنوز تو اون زمان داریم به سر میبریم که اگه بخوان بگن خیلی قرآن بالاست، میگن قرآن سراسر شهود است، سراسر عرفان است، یعنی وقتی هم که قرآن سر میگه برهان، میگه برهان کلیشنده، برهان کجاست در مقابل عرفان؟ پای استدلالیان چوبین بود، درستم منظورم برسونم؟ ما هنوز تو این زمان به سر میبریم. تو این زمان یعنی چی؟ یعنی هر حقیقتی که بالاتر از این باشه میاریمش اینجا یا میندازمش دور، اگه دور منزی میاریم اینجا. از معضلاتی که اینجا به نظر من رخ داده اینه که توی فضای، چون ادبیات رایج اسلامی ما یعنی عرفا و فلاسفه اینا به شدت قرآن رو بولین تو افق شهود و عرفان و اینها، یعنی اصلا کلا بالاترین چیزا رو میبینیم، بعد اشکالای سروش بحث میشه، میگه بس تجربه نقدی، میگه خب شهود دیگه مکاشفه است دیگه، لفظش که مال خودشه، چه فرقی میکنه پیامبر مکاشفه کنه یا یه آدم عادی؟ بعد خدا از همون روز اول که قرآن رو فرستاده یه علامتی فرستاده، تابلو داد بزنه این تلقی شما غلطه. اون علامت چیه؟ شما همتون میدونید قرآن با حدیث قدسی فرق داره. فرق داره یا نه؟
فرق
داره؟
چرا؟
چه فرقی داره؟
حدیث
قدسی که به پیامبر باشه. پیامبر رفت سفر معراج با خود خدا حرف زد، بعد برگشت برای ما گفت اینا قرآن نیست. یکی ممکنه تو سفر معراج دو تا آیه هم نازل شد، اون کار ندارم، ولی کل داستانی که داره تعریف می‌کنه که من رفتم اونجا این شد، وارد شدم خدا این گفت، جبرئیل این گفت، اینا رو که داره میگه حدیث قدسی هست، با خدا هم حرف زده، ولی قرآن نیست. چرا نیست؟ چرا حالا چراشو ولش کنید؟ شما کجا میگید این قرآن قرآن نیست؟
قرآن لفظش
هم از خدا. آها احسن درشون، قرآن میگه لفظش هم مال خود خداست، این دیگه اون چیزی که همه میدونن دیگه، لفظش مال خود خداست. حالا دقت کنید لفظش مال خود خداست یعنی چی؟ تمام دعوا سر اینه. آقا شهود بالاتر مگه داریم؟ میگم آره داریم. اینجا مگه پیامبر شهود نکرد؟ سفر معراج رفت بالاترین شهودش هم انجام داد. با اینکه بالاترین شهودش انجام داد، شما سطح اینو پایین‌تر از سطح قرآن میدونید. میدونید یا نه؟ حدیث کلا پایین‌تر از قرآن دیگه. آقا این قرآن درباره نمیدونم آیات نمیدونم طلاق و در مورد آیات نمیدونم جنگ و اینهاست، اون تو معراج بود تو اوج خدا بود نمیدونم فلان و اینا، باز میگه چی؟ قرآن بالاتره. چرا بالاتره؟ لفظش. لفظ مگه اهمیت داره؟ لفظ قواعد اجتماعیه. شما که اونجا گفتی که لفظ مهم نیست، زبان مهم نیست، زبان به خاطر عجز بشر بود که نمیتونست با هم ارتباط بگیره، فرشته‌ها با هم علم حضوری ارتباط بگیرن سریع، نیاز به استدلال علامه داریم، میگه فرشته‌ها هم با هم علم حضوری دارن، ارتباط تجردی دارن، نیاز به زبان ندارند. خب من میگم نیاز به زبان، پس لفظ چی؟ بعد در همین شما تو ادبیات فلاسفه اینا حالا علامه نگفته، ولی بخش فلسفه لفظش مال خود پیامبره. آ لفظ مال خود پیامبره؟ خیلی این سوال مهمیه ها. شما یه جایی بحث کلاسیکت گیر کرد، نه از واژه‌ها دست بردار. من یادم میاد که اول گفتم دیگه گفتم یه بحث کلاسیک گیر افتاد، ما رو میندازه توی فضای بحث کلاسیک، ما نمیتونه توضیح بده لفظ بالاتر از شهود یعنی چی. ولی از روز اول که خدا قرآن نازل کرد همون کنارش یه چیزی گذاشت که همه ما بدونیم یه لفظی داریم از شهود بالاتره، یعنی شهود بالاترین آدم که خود پیامبره در بالاترین موقعیتش که میشه سفر معراج رفته تعالی خود خدا داره با جبریل گفت لو درم تو انمارت الله طرف تو و من بیام جلو دیگه من میسوزم تو خودت برو، تو اونجا هرچی پیامبر نقل کرده رتبش پایین تر از قرآنه، ولی که قرآن رو تو زمین بوده داشته راه میرفته. یسالون کان الاهل قل هی مواقیت للناس، ملتی گفتن که هلالا چیه؟ میگه مواقیتیه برای مردم. ولو این مسئله خیلی دم دستی فیزیکی، این بالاتر از اونه. چرا؟ چون لفظش مال خداست. وقتی بیم لفظش مال خداست، یه عالمه لوازم داره که ما بهش توجه نمیکنیم. ببینید من این مکرر میگم کتاب خوبیه بخونید، هیچ کیم گوش نمیده حرف منو، ولی جدی برید بخونیدش واقعا. ببینید قرآن خود خدا داره با ما حرف میزنه، بعد داره با ما حرف میزنه با لفظ خودش، نه با لفظی که مال ما پیامبر بوده. یعنی لوازم اینو که بهش فکر کنید، یعنی ما
با خود ما به این نرسیدیم که این لفظی که مال خداست با این لفظ ما فرق داره.
فرقی داره در حالی که فرق هم نداره.
زبان عربیه.
ببینید
مثلا همین که زبان عربی ما نوشتیمش.
ببینید همین اصلا دقت کنید، میگن خیلی عجیبه روی فکر کنید قرآن معجزه است هست یا نه؟ لا یجتمع الانس والجن علی یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأت. این موجود از جنس چیه؟ از جنس سخنه. سخن دیگه دم دستی ترین چیزی که ما داریم. اصلا بچه اولی که به دنیا میاد هی تا وقتی آدم میشه که یاد بگیره حرف بزنه، تا قبل از او مثل حیواناست. همش کارهای منظور برای دیگه، یعنی برخورد با بچه مثل برخورد با یه حیوانه. حالا نمیخوام منظور چی ندارم، جسته ندارم، خواهیم در حد این میفهمه. تا حرف بزنه میپریم هوا، میپریم هوا دیگه یه دفعه میدی یه سرعت یادگیری وحشتناکی پیدا میکنه. از زمانی که بچه کر و لاله بیچاره میشن پدر مادرش تا بخوان به این مطالب یاد بدن. با البته حتی تو کر و لاله هم دقت کنید یه جور زبانی، چون زبان داره میتونه، برای آدم کر و لال با میمون فرق میکنه تو یادگیری و تو ارتباط برقرار کردن. یعنی این تارت فشک کرد یا نه، آدم کر و لال گویی کلماتو میفهمه، کلماتو ها، نه اینکه آره، یعنی باید که نشنیده نگفته، ولی کلمات رو، اسما رو میفهمه، کلمات رو میفهمه صرفاً و صرفاً تو حیوانات با صدا و با پرتاب کردن و با عادت دادن و اینها حیوان رو یاد میدن بهش چیزی، به حیوان آموزش میدن، حیوان اهلی میکنن آموزش میدن. اما آدم کرول از زمین تا آسمون با حیوان فرق داره به لحاظ یادگیری، که میگم اون تعلیم اسما یه چیز پدیده خیلی عجیب غریبی است. خب چی حالا چیه؟ من نمیدونم دلیل نمیشه که نیست. این بس کردید اول. آقا خلاصه قرآن یه چیزی داره کشکی نیست. الان رو برگردیم اینجا. یکی از چیزایی که داره این است که شما با زبان میتونید چیزی که به مراتب فوق ادراکت باشه درک کنی. من گفتم اصلا همونجا شروع میشه. اهل بیت عرضه میشن، فرشته ها فوق ادراکشون، نمیدونن چیه. آدم هم فوق ادراکش، انگار فرق نمیکنه فرشته هم آدم هم فرشته ها هر جور در مقابل اهل بیت پیادن، ولی آدم با اینکه میبینه میفهمه چیه. من اینا که دارم میگم ایات که خیلی من درآوردی هیچ قبول نکنید، فقط دارم میگم تو ذهنتون الوسال بشه. ببینید عرفا شنیدید میگن که در به خدا میگن یه مقام ذاته، یه مقام اسماء و صفات، بعد فعل، بعد تو مقام اسماء و صفات میگن مرتبه احدیت، مرتبه واحدیت، که بعدش چیز تو مرتبه واحدیت اسماء و صفات خدا متفاوت از همه علم، علم، قدرت، اینا رو داریم. میگن تو مرتبه احدیت حتی تمایز اسماء و صفات هم نیست. بعد از مرتبه احدیت مرتبه ذات یا هویت محض است که تعبیر میکنه لا اسم و لا رسم. یعنی هیچی در موردش نمیشه گفت. ولی میگن کلمه قرآن هوه، قل هو الهو، هو چی؟ او. او یعنی چی؟ حتی الله نیست که الله مال اینجا هاست، این ها تعابیر عرف هاست. فعلا با صحت و صحبش نمیخوام چیز کرده، فقط میخوام اون ذهنیت پشت پرده این عرف ها رو بگم. خب باید دقت کنید تو مقام احدیت هنوز تکثر تو خود اسماء و صفات داریم، تو مقام احدیت حتی تکثر هم نداریم. یعنی حتی علم و قدرت نمیتونی بگی علم و قدرت. وقتی تکثر که اینقدر داریم، تکثر عالم و معلوم داریم قطعا نداریم دیگه. یعنی تکثر تو خود از صفات خدا نداریم، تکثر بین عالم و معلوم که قطعا نداریم. پس عارف نمیتونه وارد اینجا بشه با علم حضوریش هم، حتی علل مبنا دارم میگم ها، معلوم حرفم. یعنی عارف که بخواد علم حضوری پیدا کنه تو اینجا میتونه علم حضوری پیدا کنه، چون علم من عالمم اون معلومه. اما اینجا دیگه حتی علم حضوری هم معنا نداره، چه برسه به اینجا که تصریح کردن. سوال این است که خلاصه اینا رو شما فهمیدید یا نفهمیدید؟ مگه نمیگفتی عرفان ما آخرش علم حضوری و شهود و فلان و ایناست؟ اشکال هم معلومه؟
یعنی
میخواد بگید عرف، خود عرفا، یعنی خود عرفا هم با اسم، با لفظ به وادی های وارد شده هند که خودشون اقرار میکنن، تصریح میکنن امکان نداره علم حضوری پیدا کنی، فرض علم حضوری توش راه نداره. برای خودشون هم عملا بدون اینکه حالا حواسشون باشه دارن میگن که یه چیزی بالاتر از شهود هست، و اون چیه؟ ادعای من که لفظه، نه لفظ من یه صوت. برای گفتم کرولال هم یه جور لفظ داره، لفظ صرفا کلمات، صرفا اصوات نیست. اون درکی که ما از کلمات داریم اصوات بتونه، برای همین همونقدر صوت بتونه منتقل کنه، نوشتن هم بتونه منتقل کنه، با که هیچ اصلا شد جنس واقعی شد. این یه حک شده ای روی صفحه ایست از جنس رنگ، این صوت فرکانس ارتعاش هواست. یعنی خود فیزیک در نظر بگیریم، هیچ نسبتی بین اینا نیست. اما شما همونقدر که از این نوشته پی به کلمه میبری، از این صوت هم ولی من گفتم لفظ، نگفتم صوت. منظورم از لفظ کلمه است، اسمه، نه تلفظ به معنی از دهن در اومدن. یعنی خدا قطعا تلفظ به معنی از دهن در اومدن نداره. اینش که منم بس ندارم، فرشتگان هم معلوم تکلمشون از دهن در اومدن باشه، ولی یک معنای از کلام و صحبت اینا اینجا داره درگیره. من خب تو آیات همه گفتگوی خدا و فرشته هاست دیگه. ما خدمت ها جای آبیل خیلی این آیات تو اینا میخوندیم تو عیزان، بعد خب ما اذیت میکنیم ایشون، خدا از سر تفسیرات ما بگذره، چون خب ایشون خیلی رو مبنی فلسفه اسلامی عرفان خیلی رو مبنی محکم با ایشون دفاع میکنه. ما هم چیز کردیم که اینا با هم گفتگو میکنه. خب یعنی چی گفتگو کرد؟ خدا گفت، فرشته ها گفتن، من گفتش نه این علم حضوریه، همین که این میخواد این میفهمه. واقعا آیا این میخواد بگه؟ ما سر بسر شو بیدشیم از یه تا میگریم، من خودش هم قادر نشدم که مثلا بگیم مثلا اصلا هیچی نباشه. میگم ایشون که مطالبه خود درخواست خواستن تو مقام علم حضوری میشه سوال، پاسخ این مطالبه میشه جواب. گفتم واقعا من خودم هیچ وقت قادر نشدم با این توی بحثا.
سلام علیکم.
خب من چی داشتم میگفتم؟ برگردیم سراغی ببین، اصلا اینجا خیلی واضحه، اینجا مطالبه است. چرا انباع شد اینجا تعلیم شد؟ صرف مطالبه اینها میشه تعلیم یا میشه انباع یا میشه کدومش؟ یعنی هیچ اصرار هستش که ما همه رو تو این افق تعلیمش کنیم؟ من با اینکه نمیدونم کلام یعنی چی، نمیدونم لفظ یعنی چی، ولی ادعام این است که اینجا تعلیم اسما رخ داد و با تعلیم اسما به شدت آدم موجود متفاوت شد. متفاوت شدنش هم دقت کنید با همه من این فهمی که خودم دارم با همه قبل و بعدش جوره. قبل و بعدش چیه؟ اینه که مسئله این نیستش که چطور میشم فقط مسئله این نیستش که این به لحاظ خوبی کم نگه، اتفاقا مسئله این است که این گناه میکنه. وقت نگاه کنید فضای گناه چقدر به فضای زبان گره خورده. حالا این دیگه بحث خیلی این بر جای دیگه ها. ببینید اساسا پدیده زبان به شدت با پدیده فرهنگ گره خورده. اصلا حیوانات یکی از مهمترین دلایلی که فرهنگ ندارن چون زبان ندارن. فرهنگ، خود کلمه فرهنگ اینجاست که تنوع غیر زیست شناختی میاد. ببینید آیا حیوانات زندگی اجتماعی دارن؟ دارن. خیلی باطل دارن. آیا زندگی اجتماعی متفاوت دارن؟ دارن. موریانی ها یه جور زندگی میکنن، مورچه های جور دیگه زندگی میکنن. آیا مورچه ها، خود مورچه ها زندگی اجتماعی متفاوت دارن؟ بازم دارن. شما انواع مورچه ها دارید؟ چی؟
نوعی
مختلف مورچه ها، خود مورچه رو دارم میگم که فقط امروی بخواهد تا زندگی اجتماعی، حتی تنوع و تکثر زندگی اجتماعی توی حیوانات داریم. اما مورچه ها فرهنگ ندارن. فرهنگ دارید چه نکته ای داره؟ فرهنگ یکیش اینه، یعنی مورچه ها، مورچه هایی که زندگی اجتماعی یکسانی دارن تنوع دیگه ندارن. یعنی چیزی ساده بگم، ببینید شما یه مورچه توی ایران پیداش کنید، همین باغچه ما پیداش کنید، این مورچه بگید برید بعد تحلیل کنید
با اروپایی یکی
چی؟
با اروپایی یکی.
یعنی این مدل مورچه اگه یه جور زندگی اجتماعی داشته باشه، برید تو اروپا، برید تو آفریقا، برید آمریکا جنوبی، اینو اگه پیدا کنی همینه. و از اون طرف اگه دو تا مدل مورچه پیدا کنی، پیدا دو تا سبک مختلف دارنش، هر جای عالم بری همینه. یعنی بحث آنتروپولوژی از سوالی مهم چینه، چجوری میشه انسان با اینکه یک سال متفاوته با یک متفاوت یکسان میشه؟ یعنی چی؟ یعنی شما دو تا برادر دوقلوی همسان که دیگه کاملا ژنتیکش هم یکسانه، میبینی یک شما مسلمان شده که به بهایی شد، اصلا دو تا زندگی متفاوت در هم میخوره. از اون طرف یه آدم مثلا ایرانیه نژاد سفید فلان با یه آدم ونزوئلایی مثلا نژاد زرد سرخ فلان چیچی که اصلا به لحاظ ژنتیکی هزار تا تفاوت داره، با هم ازدواج میکنن، بعد یه جور زندگی رو ادامه میدن. چجوری میشه؟ این چه فرهنگ؟ فرهنگ یعنی چی؟ یعنی تنوعهایی که شما نمیتونی تو بیولوژی حلش کنی، تو افق زیست شناسی حلش کنی. این افق برمی مهمترینش چیه؟ خود غربی آله بحث دارن، خود غربی مهمترین جو زبان میدونن. یعنی زبان به شدت موجب تنوع فرهنگ، اصلا خود زبان تو خود ما تنوع ایجاد میکنه. زبان ندارن. زبان چیه؟ نکته اصلی بحث زبان چیه؟ زبان به شدت درگیر اسماء نه ارتباط.
ببینید اگه شما زبان رو صرف ببینید اسما
کلام
هست، نه صدا هست. اسما چیه؟ شما توی چی مهمترین ویژگی اسم وضعه، دلالت وضعی اسمینه دیگه. اما حیوانات هیچ کدوم دلالت وضعی ندارن، دلالت طبیعی دارن. حتی دلالتی قراردادی هم میتونن داشته باشن، ولی علامت و نشانه. یعنی ممکنه یه حیوان بره روی درختی خط بندازه که به اون یکی نشون بده اینه، اما باز دلالتش طبیعیه. دلالت وضعی یعنی هیچ ربطی به هم. آقا مثلا آب، لفظ آب چه ربطی داره به آب؟ واتر چه ربطی داره به آب؟ ما چه ربطی داره به آب؟ یعنی اگه ماها نبودیم اصلا ارتباط این الفاظ با این واقعیات به جعل ماست، به فرض ماست، به اعتبار ماست. وضعه. برای شما زبان رو باید یاد بگیرید. شما اگر انسان باشید، عالی ترین انسان باشید، تا نری تو آلمان ها آلمانی یاد نمیگیرید. این نیستش، ولی حیوان ها همش یاد میگیرن. حیوان از ما یاد میگیرن، ما از حیوان ها یاد میگیرن. یادگیری های ارتباط با هم دارن. حیوان ها میتونن به هم خبر بدن. حیوان ها مثلا زمان جفتگیریشونه صداهای خاصی در میارن، زبان فلان گرسنه‌ش یه صدایی در میاره. اینا رو ما هم میتونیم با یه آدم آلمانی انجام بدیم. اما کجا گفتگو میکنیم؟ یعنی با آلمانی گفتگو نمیکنیم، با آلمانی اداهای حیوانی در میاریم. ارتباط خب زبان خیلی بیشتر از ارتباط است. اون وقت یکی از مهمترین قوام های اولین مهمترین ویژگی زبان خود بیانه، صحبته. صحبت غیر از ادا در آوردن نیست که کرولالا هم میتونن مثلا کرولالا هم گفت که حیوان تازه کرولالا ادا در آوردنش به شدت به اینجا داره نزدیک میشه. یعنی یه قراردادهایی میذارن برای اداهاشون کلا. از ادا یه چیزی شب داره، مثلا چاق، یعنی مثلا اینجوری. ولی بعد کم کم میرسن به جاهایی که یه چیزی میذاره خودشون باید از اول یاد گرفته باشن، مثلا فلان علامت فلانه علامت اینه. یعنی این نیست که یه کرولال شروع کنه ادا در آوردن ما همشو بفهمیم. نه خودشون میرن کلاس میگیرن برای اینها. اون وضعه رو دارم میگم. ها
درستان میتونیم بگیم که حروف هست در واقع،
چی؟
نه اینکه صرفا زبان باشه یا وضع باشه، خود حروف. اون تفاوت انسان با حیوان تو حرفه،
کلمه دیگه، اسم، کلمه، حروف. منظور شما از حروف، اگه خود حروفی که کلمه سازن، آره.
ببینید اما توی نحوه استفاده حروف توی همه زبان ها فرق میکنه. خب. بگرم توی بگیم که حروف تو همه
زبان ها یکی. خب یه بحث سنگین داره، اصل حرف شما درست داره، ولی بحث سنگین داره. مثلا حروف فارسی و عربی یکیه؟
بله.
چهار تاش فرق داره؟
هفت.
هر حروف داره میگن دیگه؟
حروف آرداریم
توی ایسی هم خب توی عربی فارسی پ، گ، ج، خب پس فرق کرد. خب باشه فرق کرد. تو البته اصل حرف شما من قبول دارم، اصل حرف شما
ریشه زبان هم هستی، ریشه زبان هم
میتونه
بگی که همش
واسه
ریشه زبان، یعنی اصل و اصالت زبان هم
واسه واسه
انسان نیست.
بله، این حرف رو کلیتش قبول دارم، یه معنی خیلی عمیقی داره. اصلا انقدر حروف مهمه، انقدر مهمه که قرآن اول خیلی سوره ها میگه الف لام میم، بعد میگن رمزش بین خدا و رسول. آن رمز بودش برای چی تو قرآن گذاشتش؟ خدا میخواست قرآن کتاب هدایت یا کتاب رمز بازیه مثلا؟ این استاد داریم که هر کی ادعا کرد من تفسیر قرآن بردم اش بخوشید الف لام میم یعنی چی؟ من میفهمم تفسیر قرآن بلد نیست. یعنی خود که بعد سال اهل بیت که جایی خدا کد گذاشته که آقا یه کسایی میخوایم که این کاره باشن. آیا اینا بعد شما این تو فاضل احادیث چه؟ حالا شما گفت حروف، میگه اینی اول ما خلق الله، خود امام معصوم میگه، طرف سوال از اینجوری اول ما خلق الله چیه؟ وقتی امام اینجوری میگه یعنی سوال بپرس دیگه، طرف که چیه؟ الحروف، حالا ما تایید شما دارم میگم. حروف یعنی چی؟ یعنی مثلا این که عکس نماده. حروف یعنی چیه؟ دعوای سنگین داره، کدام اصل حرف شما درسته، ولی دعوای سنگین داره. بودو نقطه بحث اینه، حالا بریش تو قرآن ببینید. بسم الله الرحمن الرحیم، الرحمن، علم القرآن، خلق الانسان، بچی؟ علمه البرهان یا علمه الشهود. ها؟ یه الان تو دست فلاسفه و عرفا بدی میگن علمه البرهان یا علمه الشهود دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا و ربک الاکرم. ربک الاکرم یعنی کسی که کرامت داد، کرمنا بنی آدم، و میخوای اونجا خاص انسان رو دست بذاریم. کرامت انسان برقی چیه؟ ربک الاکرم الذی علم به برهان یا به شهود. علاوه چی؟
به قلم.
به قلم. بعد چی؟ یه تعداد خاص مختصری از اطلاعات رو. نه علم الانسان ما هم یه علم. اصلا علم شما در گروه قلمه. قلم هم یعنی یه قلم الهی در لوح محفوظ اونجا داره، یه قلم خود ربطه به قلم نداره. اینه واقعا؟ یا نه قلم یعنی قلم. شما نیا کنید اتفاقا مثلا از این نکاش که به شدت فرهنگ رو رقم میزنه. فرهنگ چرا ما با حیوانات فرق داریم؟ یکی از علل مهم فرق، آیا ما بلدیم روش های استدلال؟ آیا ما بلدیم مشاهده و تجربه بکنیم، آزمایش بکنیم حیوانات بلد نیستن؟ اتفاقا خوبم بلدن، همچنین مشاهده آزمایش میکنن، خوبم نتیجه میگیرند و خونه میست. آیا ما ابزارسازیم؟ قبلا گفتم ابزارسازیم یا نه؟ گفته بودم چون کلاقه چیز درست کرده بود دیگه، دونه بتون آرمه. گفتم چی؟ نگفتم.
نه.
ما که خونه که فامیلامون همین تو قم، فامیله خانومم بود، من خودم نرفتم، خانوم رفته بود دیده بود. گفت این درختش رو انداخته بودن، بعد این کلاقه بتون آرمه کار کرده بود خونش. بتون آرمه میدونی چیه دیگه؟ بتون آرمه میله میذارن، بعد دیگه همینجا در مرتبه سازن میله میسازن، دورش خاک و گل، حالا میگیم سیمان میریزن، این ترکیب میله و خاک به شدت چیز قوی میسازه. این مفتول گیر آورده بوده، با مفتول این لونش رو تو چیز کرده بوده، بعدم خاک ریخته بتون آرمه کار کرده بود. خب این من یقین دارم قبل از اینکه آدم ها تو عالم پیدا بشن و این کارا بکنن، این کلاغا بلد در بودن این کارا بکنن. یاد میگیره، یاد میگیره، یادگیری پس حیوان داره. اصلا خیلی چون هم یاد میدن. آیا حیوان استدلال بلد نیست؟ برهان استدلال بلد نیست؟ کاملا استدلال بلد. یعنی چی؟ یعنی یه بار یه جایی بره سرش به سنگ بخوره، دفعه بعد اون نمیره، میفهم اینجا خطاست. و انواع کاری که شما حیوان انجام میده میفهم یه جور داره مقدمه چینی کرده، این کارو نکرده. دفعه دومشو دارم میگم، دفعه دوم این را که یه بار رفته با یه مقدماتی که نمیره علم حضوری نداره، یعنی مثلا خودش گرسنه میشه نمیفهمه
چرا.
خب چی نداره؟ ادعای منها چی نداره؟ زبان نداره. زبان یعنی چی؟ یعنی نمیتونه یاد گرفته هاشو تبدیل کنه به دلالت وضعی، که این دلالت وضعی میتونه مستقر بشه تو کتاب و بعد بدون ببین حیوان میتونه آموزش بده، اما فقط آموزش از راه نزدیک، آموزش از راه دور نمیتونه بده. اما ویژگی مهم ما انسانه که آموزش از راه دور، آموزش از راه دور منظورم مجازی نیستا، یعنی یه کسی هزار سال قبل یه کتاب میمیسه میمیره تموم میشه، ولی من امروز میرم از طریق این علم پیدا میکنم. اصلا این مهمترین عامل پیدایش فرهنگه. چرا پیشرفت چرا رخ میده؟ چرا که حیوانات پیشرفت نداریم با پیشرفت داریم؟ به خاطر اینکه ما انباشت علم داریم. چرا ما انباشت علم داریم حیوانات ندارن؟ به خاطر اینکه ما کتابت داریم. کتابت انباشت علم میکنه. برای همین شما نیا کنید تو هر رشته، مثلا رشته های کاملا انگارش پایین‌تر دیدم میگم تجربه دیگه. پایین‌ترش تجربه. رشته کاملا تجربه فیزیک. برنده جایزه نوبل فیزیک جهانی. برید اطلاعات ذهنش رو تحلیل کنید، چند درصدش مشاهده و تجربه است، چند درصدش محصول مطالعه است؟
بیشترش تجربه است.
بیشترش تجربه است؟ 99.5% مطالعه است. فیزیکدان رو دارم میگم ها، یعنی این فیزیکدان اگه تمام تئوری نیوتن و انیشتن و کوانتوم و فلان و بیسار رو به همون نخونده باشه،
علمش
علم تجربه، همون دارم مثلا میذارم زیست شناسی، علمای کاملا تجربه دارم مثلا میذارم زیست شناسی، فیزیک، یه دانشمند تو این چقدر مطالعه کرده؟ 4 تا چیزم تجربه کرده. نسبت اطلاعاتشو دارم میگم، نه آخرین اطلاعاتش. بله آخرین اطلاعاتش که داره چیز جدید کشف میکنه یه مشاهده است، ولی خود اطلاعاتش 99.5% مطالعه است. یه فیلسوف آقا برهانه، کجاش برهانه؟ یه عالم مثلا اینا رو میگن روز دوش قبلی ها سوارن، میگن رو هر کسی رو دوش قبلی ها سواره. روش قبل سوال این چی؟ این افلاطون و ارسطو و فلان و بهمان و اینا کلی حرف زدن، کلی تحلیل کردن، ملا تد رفته هم اینا رو خونده، حالا که همه رو خونده حالا میره روی اینا سوال میشه.
شما آموزش
بدن؟ آموزش میتونن مستقیم بدن، آموزش مستقیم.
در اساس انتقال
اون کاری که انجام میده به زبان. بله دیگه، نیست دیگه. آموزش حیوان میتونه تجربه چیز جدید یاد بگیره و میتونه آموزش بده، اما نمیتونه آموزش رو به دیگران منتقل کنه. یعنی فقط در مکان واحد در زمان واحد آموزش رخ میده، اما شما اینجا نشستی کتاب فلان کس تو اون برای جهان نوشته، میای کتابشو میخونی، بده که باشی ارتباط مستقیم بگیری. اون زبان دیگه نوشته، میری زبان دیگه یاد میگیری. یعنی شما حتی زبانش هیچ کی از اون وجود نداره، خط میخی هیچ کی وجود نداره، میتونی بفهمی چی بود منظورش. خلاص خط میخی رو کشف کردن دیگه، یعنی زبان خط میخی کشف کردن که نویسندگان خط میخی یکیشون وجود نداشت. یعنی ببینید زبان چیکار داره میکنه با ما، میگه اصلا علم شما با قلم حاصل شد، انقدر این زیاده که بقیهش مفت نمیارزه، مفت نمیارزه در مقایسه با این دارم میگم، یعنی چیزی نیستش. یعنی اصلا ما چرا انسان کردی؟ به خاطر این افق زبان، این ادعای منه.
ببخشید استاد، شما گفتید اول برهان بعد زمان عرفان، میگه عرفان بالاتر از برهانه.
عرفان که بالاتر نمیدونم.
خب مگه
نمون
حجت اون حجیت باشه، ظاهری باطنی
باشه
که عرفان حاصل بشه. چی؟ اون برهان اون دلیل اون حجت ظاهری باطنی نباید باشه که عرفان مشهود حاصل بشه.
ببینید من فعلا میخوام بحث اقناعی بکنم که میخوام بیام تو عرف جامعه نگاه کنیم، واقعا با همین استدلال و گیره که به عرفا میدن، خودمون تای دلمون میخواد خدا رو با عرفان بشناسیم یا با برهان؟ تای دلمون یعنی میخواد مکاشفه کنیم خدا رو شروع یا هر تایی رو
اصلش کنیم
نه واقعا عرفان نیست. ببینید من مناقشاتی که فقها عرفا رو تکفیر میکنم من با ایران با ندارم، خواهی خیلی فقه ها عرفا رو تکفیر میکنن، سر جاش تکفیر هم بکنن، عادی بیاییم جدا از این دعوه ها، خودمون باشی به خودمون، شهود واقعا بیشتر ما رو به چیزی میرسونه یا استدلال ریاضیاتی؟
شهود دیگه شما حالا که میگه نمی شما این رو که ما بگیم که قدر داریم، الان تو بحث ارمان که الان بحث روز جواب
میپرسه، من اصلا جواب میپرسه نیستم، دقت کنید من اصلا بحثم بحث پاسخ به دیگران نیست، به هنگه با قبول نکنه حرفم چی دارم میگم. اول مسئله برای خودمون حل بشه، وقتی مسئله برای خودمون حل شد حالا به دیگران چجور بگیم که بحث دیگریه. خیلی از اشتباهاتی که من توی بحث فقه میگم، از اشتباهاتی که ما میکنیم این است که مسئله که برای خودمون حل شد به اون نفت که برای خودمون حل شد بخواد به دیگران بگیم، الا ماشاءالله ضربه میزنیم به افراد. مثال سادهش بگم، ببینید تو کتاب فقهی دست تو کتاب فقهی داره بحث فقهی میخوام بکنه، میگه طلاق بر 5-4 قسمه، طلاق یا واجبه یا مستحبه یا مکروهه یا حرام، طلاق مباح نداره. خب بحث فقهی میخوام بکنه انواع نشون بده. یه آدمی که بخواد تو مسجد مسئله بگه باید اینجوری بگه؟ قطعا نباید اینجوری بگه، باید که طلاق بده، طلاق مبغوزه، حتی حلالش هم مبغوزه، منظور معلومه. شما میفهمی یه جایی هست باید طلاق بده، واجب اصلا طلاق بده، به لحاظ تحلیلی میفهمی یه جایی هستش اصلا خوبه طلاق بده، مثلا این طلاق عاطفی، نه این طلاق عاطفی رسید اصلا دیگه بده تو باده طلاق نشون بده بده. اما
شاید این باشه که
چیم؟
اون طلاق واجبه رو
مثلا
شما در مقام مشاوره میتونید به یکی
توصیه بدید، تو مورد خاص، تو برقی خاص، توی جایی میتونی بگی. تو انگلیش میشون، تو همین اصلی دارشگاه همون قبلن این بنده خدا میمون صحبت میکرد، روحانی که نماز رو میخوند صحبت هم میکرد، بعد یه بابا آه طلاق بر چهار قسمه اونم بشه خوچه رو مسئله شما نیستن کارنو همینی آدم هستیم چی؟ من این مدل بیان نیست، درست دو نه این درست کل من استدلال کردم حرف درستی دارم میذارم خدا با حرف درست میزنید، اما این حرفی است که فقها تو مقام استنباط نیاز بهش دارن، تو مقام ارائه بعد بشینن فکر کنن مخاطب چه جور آدمیه. من مثلا به همین دلیل حرف این است فعلا مخاطب رو چیکار کنیم بحث بعدی ما، بحث خودتون. ما فعلا میخوام خودمون از خودمون حل بشه، میگم آقا واقعا خودتون نگاه کن این بالاتر از این هست، برای بحث من کافیه که منظورم رو برسونه. حالا بخواد به دیگران بگه، حالا یه کسی از کدوم که فقیه ضد عارف میگه عرفا کمر رو باید بگیرید اعدام کنید، حالا با اون نمیریم بحث طرف کنیم، میوایی میستیم با اون یه بحث دیگه مطرح میکنیم. خب پس تا اینجا از من این میدوشید اینم بگم، ببینید اون این فرهنگ این زبان اصلا اینه که امکان این همه گناه مهیا میکنه. به اینجور فکر کنید ما یه گناه های خیلی تابلوه، خیلی اتحاد گناه های تابلو رو هم بگید سراغش، اصلا این گناهی که به زبان گره نخوره اصلا تقریبا ما یه بار فکر کنید چی پیدا کنیم گناه که به زبان، مثلا شما بگید معذرت بخوام، مثلا واضح ترش که دروغ گویه، دروغه کاملا به زبان داره گره میخوره، مثلا معذرت بخوام، مثلا زناکاری باز زبان گره خوش باید عقد خونده شده باشه، درسته؟ بگردیم گناه غیر زبانی پیدا کنیم، نمیخوام بگم نیستا، بگردیم که احتمالا پیدا میشه، ولی اصلا این زبان است که اختزای کذب که از بنیادهای اغلب گناهاست رو ایجاد میکنه. وگرنه شد دلات وضعی با دلات وضعی خواهی دروغ بگی؟ میتونی دروغ بگی؟ نمیتونی بگی مثلا ردگم کنی، ولی اصلا اختزاش خیلی خیلی سسته. برای همین است که همین که زبان وارد گود بشه شما انتظار داشتید که یسف کد دماغ چی؟ باید چی بود؟ یفسد و فیها و یسف کد دماغ، فساد بشه، صرف بشه. از زبانی پتانسیل رو ایجاد میکنه، البته پتانسیل رشد بی‌نهایت هم ایجاد میکنه. میتونی شما بری سراغ خدا اون جایی که شیر نمیتونه حرف بزنه حرف بزنه، میتونی جایی بری که جبرئیل نمیتونه بره. منظورم اینا تی تاکید میکنم اینا حرفای من درآوردیه، قبول نکنید، فقط فکر کنید ببینید حرف قابل قبوله یا نه. یعنی نگید این سوزنجی گفت تموم شد و رفت، سوزنجی چی نداره بگه تموم شد. فقط خب روی حرف فکر کنید، آیا این آیه که داره میگه یا آدم انبه هم اسمایم بعد فلما انبه هم به اسمایم قال علم اقول لکم اینی اعلم و غیب السماوات والارض و اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون. وقتی که خبردارشون کرد خدا گفتش به شما نگفتم که گفت نگفتم که من غیب آسمان و زمین میدونم، نگفتم آنچه آشکار میکنید بحث میکنید میدونم، که گفت نگفتم گفت یا نگفت؟ یه جایی قبلا گفته به نیز قرآن نگفتم. آها احسن بر شما. اونجا که گفت اعلم و مالا تعلمون در واقع داشت این دوتا رو میگفت. کجا گفت؟ اونجا گفت اعلم و مالا تعلمون. پس اعلم و مالا تعلمون یعنی من یه علمی دارم که غیب آسمان هاست. اینا یه مقدار باز داره من در آوردی، حتی بخش شد نکات یک بخش مفصلی گفتم، ولی به این توضیح من در آوردی فکر کنیم شد علم والا تعلمون که مونچه به برتری آدم بر غیر می شود این است که من علم غیب دارم و شما فرشته علم غیب نمیتونید پیدا کنید. علم غیب به ما هو غیب یا علم غیب به ما هو شهود؟ علم غیب به ما هو شهود که علم غیب نیست. من دارم معلومه؟ ببینید یه بار هستش که میگم آقا جون مثلا الان اینکه تو فکر شما چی میگذره از نظر من غیبه، اما از نظر حضرت جبرئیل کردن یا احتمال حضور داشته باشه غیب نیست. معلومه؟ اما خدا داره به فرشته ها این هنجور هست جبرئیل و اینها میگه من غیب آسمان و زمین میدونم. ادعای من این است که این غیب آسمان و زمین برای آدمش هم غیبه و آدم با این برای خدا دیگه غیب نیست دا، ولی برای فرشته ها و برای اینا غیبه. یعنی یه چیزی است که مثل همین که من گفتم اینجا این غیبه، برای همه غیبه، اما آدم میتونه به این غیبه پی ببره بدون اینکه علم حضوری پیدا کنه، آگاهی مستقیم پیدا کنه. من میخوام علم غیب به اینا یاد بدم، آنچه آشکار میکنید و آنچه تکتمونید کنتون تکتمون تو عمق وجودتون مخفی کردید. این علم رو شما نمیتونید بگیرید. برای همین فرشته ها آخه یه بحثی داشت سر کلاسی اگه بحث جالبه شیدین شد اونم این که خیلی سر اعتباریه دیگه، مثلا مالکیت اعتباریه، اس اصلا اعتباریه، واقعی که نیست. یعنی ما اس رو من باشن حسین میتونی بزنم بذارم مثلا تردیگی هم اس میتونم بذارم ها اعتباری در حالا این تو ذات من نبود که اسم من حسین بشه که. خب حالا اگه اس اعتباریه پول اعتباریه، مثلا تومن ریال دلار اعتباری، بانک مرکزی فلان جا گفته این نمیگفته. حالا فرشته اعتبارات خبر دارن یا نه؟ فرشته علمشون عینی حقیقت از اعتبارات خبر دارن یا نه؟ کلاس کلاسیک بگه باید خوب نمیشه که اعتبار خواهش شد، ولی الان یه کسی از این دزدی بکنه فرشته میدونی یا نه؟ فرشته که موکل بنده داره تو میدونه دزدی کردن تو ملکیت اعتباری هست یا نه؟ بعد این فرشته میدونه، مثلا میدونه که مثلا 350,000 تومن دزدی کرد، اینو میدونه نمیدونه؟ ببینید میخوام من برداشت این دور دیگه برداشت خودمه که انبا پیدا میکنند، یعنی او خبردار میشه از این نبعی که من دارم، اما حالا خودش بتونه از زبان استفاده کنه. فرق انبا و تعلیم من نمیفهمم. انبا یعنی فرشته از زبان ما بعد از این کار آدم الان فرشته میدونه اعتبارات ما چیه، میدونه برام اعتبارات چجوری میدونه. من میگم برام علم حضوری نمیتونه همین مسائل فرشته را حل کنه. اعتبار شناخت اعتبارات، اعتبارات رو علم دارن بهش، در این حال که نبع دارن، خبر دارن، اما خودشون میتونن مثل ما از اعتبارات استفاده کنن؟
علمشو ندارن
دیگه. یعنی تعلیم نشده بهشون.
منظورتون تفاوت هم مثلا اینه که ما الان علم داریم یکی پرواز چجوریه، ولی در واقع حس پروازی چجوریه؟
نه نه، این نیست، حسه نمیخوام بگم. ببینید مثال دیگه بخوام بزنم این که ما هر چیز نبرداریم علمش هم داریم.
چیزی پیدا کنیم مثلا اینه که مثلا به یکی بگیم که مثلا رنگ فلان صدا چیه،
اصلا کانسپت نمیفهمم. خب میفهمم، خب برام خب مثال همون مثال اولو بگم، مثال خوبی بود. ببینید وقتی که شما ریاضیات عالم میشید دیگه معلم مهم نیست، دیگه اون کسی که شما منتقل میکرده مهم نیست، ولی وقتی در مورد غزه عالم نمیشید با خبر میشید، هیچ مطلب جدیدی در مورد غزه نمیتونی بفهمی خودت. یعنی خودش با این اطلاع من در مورد غزه 10 سال تحقیق کردم.
اینه که اون خبر خارجیه،
اون خبر این تعلیم رخ داده، نه داخل ذهنی نیست، تعلیم رخ داده. وقتی فرد تعلیم رخ میده شما دیگه میتونه از همون اونایی که داری مطالب جدید دست بیاری، صرفا ذهنی نیست که شما مطالب میگه مثلا در روی زیست شناسی یاد بگیری، فرق نمی کنه ذهنیه زیست شناسیه.
مثلا دوباره اون فرآیند اکتشاف رو باید
خب میدونم شما قواعد کلی فیزیک رو یاد بگیری، با قواعد کلی فیزیک یاد گرفتی، طالبتون نگفتن که این الان بخورن که چی میشه، ولی شما میتونی الان بگی این چی میشه، اینو که بهتون نگفتن. یعنی این علمه یه قواعد یه فرمولای دست شما میده که شما میتونی هر مطلب جدیدی رو کشف کنی. من مثلا گفتم تو ریاضی میگه این فرمولا رو که نگفتی تو که امتحان، میگه آقا تو این فرمول کلش که گفتن بهت، بعد اینو باید حلش کنی، معادله خاصو حل کنی. ولی توی خبر اینجوری نیست، شما هر بار از من این درد فهم من از من وقت نمیگم، من الان فلش هم بالای سر قاه قاه میخندم میگم آره دیگه خلاص فکر کردی تعریف میکنی تعریف
با باب افعال الان باب تفعیل، تفعیل یه چیزیه که یعنی آگاهی بهش داده میشه، آموزش داده میشه و ازش استفاده میکنه. اما افعال یک جنبه داره، یعنی فقط آگاهی بهش داده میشه و نمیتونه دیگه از اون استفاده کنه.
نه میتونه استفاده کنه، نه از این نبعه حتما استفاده میتونید. این نکنید، ببینید اولش در این اصرار میکنید نبی بالاتر یا معلم؟
نبی
فرقش با رسول چیه؟ این جالب هم بلا لغتی توجه کنید، نبی، معلم، رسول.
رسول ارسال میکنه خبر رو،
رسول داره میاره پیام رو، نبی کسی است که نبعی رو گرفته که دیگران نگرفتن. این کم آدمیه؟
نه
خب البته بهترین معلم نبیه. نبی اگه شد علاقات او بهتر از دیگران میتونه تعلیم بده، اما خاتم النبی یعنی چی؟ یه دیگه خبر جدیدی نیست. حضرت علیه السلام میگه از پیامبر اولوقت من بالاتر، ولی نبی نیست. از موسی الا انه لا نبی بعدی. آقا اگه موسی بالاتر چرا نبی نیست؟ میگه نبی یعنی یه خبر جدید برداره بیاره، خبری دست خودش نیست، از اون برمیاد. ما نیاز به نبوت داریم تو عالم، اما خبرها تموم شد دیگه، فقط تعلیم مونده. یعنی فقط یه کسی کل اینا رو یاد بگیره و بتونه یاد بدهش. برای همین است که منطقا وقتی علی علیه السلام تو عالم پیدا میشه، راه برای بندنم باز میشه که همه چیز رو بدونم. پیامبر از طریق نبع خبردار شد، همه چیز دونه شد عمل کن. پیامبر علمشو به علی منتقل کرد، میگه در گوش من بابی علم باز کرد، از هر باب هزار باب، از هر باب هزار باب، باب رضایی نمشه تو طبعه تعلیمه داری یاد دار. حالا که یاد گرفت این میتونه دیگه به همه یاد بده. منم میتونه، اگه منم اینقدر ظرفیت داشتم، پیامبر تو در گوش منم چیزی بگه یاد بده به هم. ببین خود از این تعبیری که تو حدیث هست خیلی تعبیر قشنگه، میگه در گوشش هزار بابی از علم باز کرد، از هر باب هزار باب، از هر باب هزار باب. اصلا مدل تعلیمیه، نه مدل انبایی. مدل تعلیمی فرمولیه، کلیه، قاعدهیه. قاعده رو میگن شما همه مراد خودت میفهمید. یه باب تا این یه باب شما اصلا خود حروف هم میاد دانشون کنه حروف. ببینید شما با یه دونه حرف چند تا کلمه تونی بسازید؟
خیلی
نه. یه دونه حرف.
آره یه دونه حرف
میتونه. یه دونه کلمه تونی بسازید. قه. قه. قه امر نه. خیلی نه. با دو تا حرف زیادتر یا عالمی. نه که دو تا، خیلی میشه. اصلا الف و ب. آب.
بابا، باب، آبا. هم بهش بارین زیاد میشه، با دو تا حرف فکر کنه فیسا. با سه تا حرف یه دسته میشه پنج و شست تا میره. با چهار تا حرف، با 28 تا حرف میلیونی میتونه کلمه بسازی. ببینید، اگه حالا بگن خدا این حدیثه چه پنطس پنطس جنه دارید میگه که تا زمان ظهور از علم دو حرفش کش شده امام زمان که میاد بقیه حروف میاره، نمیگه دو جزءش کش شده، خیلی فرق داره ها. یعنی نسبت علمی که امام زمان بیاره با علم قبلی که از زمان هست آدم تا زمان امام زمانه نسبت یک چهاردهم نیست، این قبلی با اون نسبت یک به میلیونه، میلیارده. چون دو تا حرف چند تا کلمه شو ساخت؟ 28 تا حرف چند تا کلمه شو ساخت؟ حالا نکته من اینه، خود اینکه آقا یه کسی به یه معلم 28 تا حرف به بچه یاد میده یعنی چیکار کرده؟ یعنی بی نهایت، من اون حدیث رو بگم، حضرت که یه بابی باز کرد، یعنی بی نهایت باب باز کرده که هر بابی هزاران باب توش هست. اون نکته رو مثلا بگم، یعنی خلاصه پیام حضرت علی درست ما یه علم لدانی نه قائلی مونم نمیخوام منکر بشم، ولی علم لدانیش پایه داره، پایه‌ای داره که حضرت پیامبر بهش داره یاد میده. یه پیامبر با من این رو تعلیم داد، اما این تعلیم نه از تعلیم که سر کلاس بیاد بشینه جزء بخونه و این کارو بکنه، از این تعلیم خیلی درست داری که مثلا خود از دلیل بعضی وقتا بحثاشو یاد میدن این حرفا. خب برگردم سراغ بحث من، نکتم این بود، گفتم حالا عرض من کلش این است که زبان خیلی پدیده مهمیه. حالا من با این زبان بعدا باز کار دارم، برای شما کار نرفته درست دیگه میکنم، که اصلا تفاوت بنیادین انسان با غیر انسان تو پدیده زبانه. خدا زبان خیلی عباده متنبه داره که حالا فعلا یکشو گفتیم، بریم سراغ بقیه هایی. زمانی خب باید قلنا للملائکه شدول آدم فسجدوا الا ابلیس ابا و استکبر و کان من الکافرین. بس سجده رو اون آیه سوره هجر رو یادتون هست گفتم دیگه، که در واقع این گفتش که سجده میکنم اونجا مفصلش گفتم دیگه نمیرم. آیه بعدی که فکر کنم جلسه قبل تلنگرش رو زدیم ولی حرفش رو یعنی بحثش رو مطرح نکردیم این است که و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه و کلا منها رغدا حیث شئتما. درست بکنم اگه چون دو سه تا آیت سایه قرآن جو بدونم اگه من اشتباه گفتم بگید
شئتما
و کلا سه فک کلا چه یکی به فک کلا آجان حیث شئتما قبل رغدا نمو بدید تو دارم نگاه کنم
درست
و کلامین ها رهنه درست نمیشتم ولا تقرب ها به شجره فتکون آمن از دالمین نه مادات خیلی قشنگ گفتم دیگه جلسه قبل که مسکن و زوجوی داره ها جلسه قبل گفتم ببینید خدا این همه کلاس رو بشته آدم گوشت به همه فرشته ها که هیچی شما همه تون کمش کرد بعدش یه دفعه میگه که آدم برو مسکن و ازدواج و خوردن تو بهش انجام بده درسته؟ اسکن انت و ازدواج رو در جنت سکونت بگیر تو و همسرت در بهشت و بخورید یعنی خیلی رو گفتم دیگه اصلش رو که شما هرم مازلو هم اشاره کردم دیگه مازلو رو نگفتم که تو هرم مازلو این پایین ترین ردش میگه که ارگانیسم چی؟ نیازمندی های نیاز های ارگانیسم زنده تغییر میکنه پایین ترین رده بعد میگه بالاتر امنیت و فلان اینا میاد تا چه بالاتر پایین ترینش که همه حیوانات هم باش مشترکن حتی شاید چیز بگیم گیاهان هم شاید باش مشترک حالا گیاهان نه ولی حیوانات قطعا هست این است که میگه خوراک مسکن چیز ازدواج نیاز جنسی خب چرا خدا اینجور داره میگه یک دو لا تقربا نهل
آقا بهش که جمع نه نیست، بهش جای صفا کردنه. فتکون من الظالمین، آقا ظالم پیامبر خدا ظالم میشه؟ همینجا اشکاله ها. خلاصه خوردن نخوردن؟ خوردن. ظالم شدن نشدن؟ نه آقا نشدن. شدن نشدن؟
شدن.
خب از اینکه پیامبر خدا بود. پس حالا بریم این سراغ این چیه. ببینید اینشه فعلا میذارم تو خوباری، چون تو سوره اعراف یه نکته داره اونو بگن این خوب جا میفته، اینو فعلا نمیگم. این نهیه رو بگم چون قبلا فکر کنم نهیه رو اشاره کردم، اسمت رو، اینو همین کلاس بود دیگه گفتم اسمت رو قبول کنیم نکنیم بیا.
بله بله.
این نهیه رو من بگم با اسمت چوری جمع میشه. ما پس برای همین فعلا این تیکه قبلی طلبتون بمونه تو سوره اعراف، آیه بعدا بگم فازله هما شیطان، درسته؟ نه فازله هما شیطان فاخرجه هما مما کانا فیه. بله فازله هما شیطان فاخرجه هما مما کانا فیه و قال نه به دوبر از بوله بردن عدو علیکم فل اعتماد. خب ببینید ما دو تا مسئله داریم. یه مسئله این است که آقا خالصه پیامبر اسمت داره یا نه. من اینو فقط با خاطر اینکه جلوی بحث رو نگیره میرم، من ادعام این است که اساسا بهشت محل مسکن ازدواج و خوردن ما بود. اون که اینو مفصل بعد جلسه بعد توضیح میدم که خوردن ما، سکون مسکن ما و ازدواج ما اساسا رنگ فرهنگی داره نه رنگ بیولوژیک. برای همین است که شما تو همین سه تا چیز که ظاهرا مشترک بین ما و حیوانات است به شدت تنوع میبینید. تو حیوانات اصلا تنوع نمیبینید، یعنی یه حیوان اگه یه چیزی میخوره همین میخوره، روال معین داره. حالا ما انسان رو بعدیم یه چیز دیگه میدیم اینا بخورن، اونا به تبع ماست، خودشون هیچ وقت نمیرن غذا درست کنن. توی مسکنشون همینطور، توی ازدواج هم همینطور. اصلا ازدواج تو انسان پیدا به شدت انسانی بحث ازدواج ما، چون به خاطر بحث همین زن و مرد مفصل باش کار داره. خب اینا تو بهش رو خورد، تو بهش هم خورد یعنی چی؟ یعنی تو اگر ما بپذیریم حقیقت خلقتم للبقا، خلقتم للجنه، اینها حقیقت اصلی انسان، شما تو باید بهش بفهمید. بعد تو ببینید چه چیزی رخ داده؟ اون فهم خدا بود، دوباره تاکید میکنم فهم من ها. خدا میخواد انسان، آخر ما کجاست؟ بهشت. آخر بهشت دیگه. پس اول ما باید بهشت باشه. یادتونه میگفتم هر انسان ابزارساز شروع بشه آخرش هم چه تکنولوژی؟
بله.
اگر آخر ما بهشته پس اول ما هم باید بهشت باشه. پس حقیقت ما جنس بهشتیه. وقتی حقیقت ما جنس بهشتیه یه چیزیش که تابلو بهشتیه، مثل رضوان اومد الله اکبر، ایناش که اصلا معلوم بهشتیه. اینجا داره ما میگه که آقا این ابعادی که شما تو نگاه عادیتون فکر میکنید دنیویه، اینا هم تو شما بهشتیه. اینا رو توی سطح دیگری تحلیل و فهمش کنید. که حالا اینو من دیگه بیشتر ازش میدونم، برای همون موقع توضیح میدم. اونی که الان خب توضیح میدونم که نه فقط اینها بهشته، بلکه نه شدن و نشدن، اختیار داشتن. نه هست فقط اختیار دیگه، به فرشته شخص نه که نگرد یه چیزی بخورید چیزی نخورید، درسته؟ نه اختیار داشتن و اینکه انسان بتونه خلاف اختیارش رفتار کنه. ببینید نه دو تا مؤلف داره، یک باید اختیار داشته باشی، دو بتونی خلاف هدفت رفتار کنی. اگه نتونی خلاف اون که باید بشی رفتار کنی که دیگه اختیار نداری. دانه سیب میشه درخت سیب، دانه سیب میتونه تصمیم بگیره درخت سیب نشه؟ خودش نمیتونه. ممکنه آب بهش نرسه، کود نرسه، خاک نرسه، این بمیره، ولی خودش نمیتونه تصمیم بگیره. تو این که من میتونم غیر این بشم، نه اینجا پیدا میشه. میگه ببین تو مسیرت اینه، اون کار نکنی یا وقتی که اختیار داری و اصلا میتونی این کارو بکنی و بعدم این کارو بکنی ظالم میشی و ظالم شدن هم تو بهش رقم خورده. این دیگه جلال خالقه ها.
استاد
ببخشید،
یه قول ما شنیده بود، فکر کنم از تفسیر تفاوت کرده. اینکه این بهشتی که حضرت آدم
ترک
اولا کردن
توش
بهشت،
میگن این بهشت با غیر از
بهشت اخرویه، یعنی غیر از زمینم هست.
حالا غیر از زمینش که بحث پیچیده‌ای داره، غیر از زمین که البته به این معنی دقیق غیر، چون هبوط رخ داد، اما غیرش رو چه معنی غیری اون بعد بحث بکنیم. منتها دقت کنین یه راه حلی که تو فضای مفسرین راحت حلش کردن، گفتن اون بهشت قبلیه، این بهشت بعدی، اینا دو تا بهشتن. این برای حل مسئله چیز بدی نیست.
چون میگم اون بهشتی که نتیجه اعماله که ما اصلا ظلم و سرکه
و اون چیزا نداریم. واقعا نداریم. همون سوال من دقیقا همیناست. میخوام بگم ببینید همون چرا نداریم؟ رو چه ضابطه‌ای نداریم؟ میتونیم ظلم کنیم و نمی‌کنیم یا نمیتونیم ظلم بکنیم؟ اگه میتونیم ظلم بکنیم چرا میگید اینا دو تا بهشته؟ فقط در طرح مسئله دارم میگم. آیا این یه بهشت نیست که تو بهشت میشه ظلم کرد؟ وقتی ما ظلم کردیم انداختن اون بیرون، گفتن زمانی که یاد بگیری در حالی که میتونی ظلم کنی ظلم نکنی میایم تو بهشت.
اصلا پایین‌ترین درجه بهشت این بهشت اولیه.
چرا؟
خب میگم دیگه این نمیدونم
چرا
پایین‌ترین درجه بهشت وقتی ارتقا پیدا کنی، چون ائمه مثلا بالاترین
درجه، ائمه بالاترین، مگه ما همونی که ائمه حضرت آدم از مثلا شما لازم که یه آدمه بی سوادی که خیلی اهل دینی هم نبوده، اون ما میگم تو تعبیرای بهش یاش میدن، خلاصه بهش مراتب دیگه. یه آدم وجود از نظر بگیر حضرت آدم در زمین کدوم بالاتره؟
حضرت
آدم. چرا این پایین ترینه؟ ببینید البته خوب کاری میکنید، ببینید ما چه نکته ایه، ببینید چی کار دارم میکنم. من بحث من سر این است که ما الان به تعارض خوردیم. یه طرف ادبیات بهشتی که دست ما هست این است که لا لغو فیها ولا تعصیم، گناهی توش نیست، خبری نیست، بدی نیست. یه طرف میگه که گفته که تو بهشت ظالم میشید. یه راه حل خیلی ساده این است که دو تاست مشترک، دو تا شد دیگه. آقا به شما گفتن که مثلا اگه درس بخونی چنین، اگه درس نخونی چنان، بعد یه مرد ابتدای و مرد دانشگاهه، خب حل شد معلومه دیگه. حل یه مدل راه حله. این مدل راه حل تو احادیث نگفتن به ماها، نکته مهمه. راه حلی است که مفسرین و فلاسفه اینا در آوردن.
نه تو اصلا در اساس حدیث نیست که میگه درجه بندی داره.
درجه بندی داریم. خب اگه درجه بندی داریم حضرت آدم پایین تر از اون آدم است؟
نه دیگه، اول حضرت آدم تو پایین ترین.
چرا؟ کجاش گفته؟
همون جایی که فرمان خدا که حالا برو پای
های اهبتو بعدشه. اتفاقا اهبتو اون اهبتو. اهبتو از اینجا برید پایین.
برو پای
خب اول کجا بوده؟ اینجا حالا این زمین اهبتو به زمینه، زمین خارج از بهشته. اهبتو میره اینجا، قبلش کجا بوده؟
اول بالا بوده بعد از نافرمانی.
خود این ملعون ابلیس، بعد دیگه معلومه ما که این ملعون از دای آ نگو ملعون دعوا میشه، ملعون ابلیس دیگه، ملعون خود قرار ملعونه. این ملعون کجا بوده؟ تو قرب خدا بوده. فما یکون لک ان تتکبر فیها، امکان تکبر این از آیات قشنگا، فما یکون لک ان تتکبر فیها، میتونی توی تکبر کنی؟ نه
نمیتونی.
هایی که کرد و میتونه پا یعنی چی ما یکون لک ان تتکبر فیها؟
میتونه
مردم آزاری خوبی ها چی؟ چه؟
میتونه
پس میتونه پس ظلم میشه کرد.
خب میشه اینجوری فهمید
که اون میگه که آدما به هم تو بهش ظلم نمی‌کنن، اینه که به خاطر اینکه بعد از اینکه آدما از اون حالت تفکیک شده میگذرن، دیگه کسی که داره الان دیگه وارد یه محیط میشه، خودش آدم ظالمی نیست که ظلم. آها، من خودم ذهنیتم اینه و این حرف رایج نیست، فقط دارم میگم بلند بلند دارم من فکر میکنم، ذهن شما رو فقط من خودم زنده همینه. میگم دو گونه پاسخ میتونیم بدیم. یه پاسخ این است که دو تا بهشته، اون بهشت قبلی و بهشت بعدی، این بهشت پایین و بهشت بالاست، که اینا همش من برام نقض داره. یه پاسخ دیگه است که نه آقا، تو بهشت میشه ظلم کرد. کسی بهشت اول که گذاشتیم اول قبل از خلقت بود که این آدم ظلمشو انجام داد. بهشت آخری بهشتی است که کسی رو دیگه راش میدن که ظلم نمیکنه، نه اینکه نمیشه ظلم کرد. یعنی تو بهشت فرض من ها تاکید میکنم، نه حدیث آینه برای اینم ندارم، همون گونه که برای اونو نداشتم، اما به نظرم میرسه میتونه اینجوری باشه که اون توی بهشت ما میتونیم ظلم کنیم. آره میتونیم، اما چرا ظلم نمیکنیم؟ چون میفهمیم ظلم، همون گونه که معصومی ظلم نمیکنن. معصومی چرا ظلم میکنن؟ چون براشون یه جوریه. این حدیث من مضمونش رو قبلا تو حدیث دیدم، بعدن گشتم پیدا نکردم. طرف از امام میپرسه که چی میشه که شما ظلم نمیکنید، فکر ظلمم نمیکنید. حضرت میگه تعالا مضمونش این بود، میگه تعالا شده به فکرت خودت کار بری کثافتای تو دستشویی رو بخوری؟ اصلا فکرمون هم خطور نمیکنه همچین گناه خوردن نجاست حرام دیگه، ولی یه حرامی است که حتی به فکر من خطور نمیکنه. چرا؟ چون انقدر این بدیش واضحه برامون اصلا به مخیلمون نمیره. حالا من یه بار کاشی یه بارم میشد بریم بخوریم مثلا توی شراب و اینا افرا یک سا میگن، ولی همچنین هیچ فکر نمی کنیم آدم عادی هیچ وقت تو ذهنش خطور کنه همچی کاری. حضرت برای اینو میگه، من نکته هم اینه که تو بهشت اگه ما رفتیم تو بهشت میتونیم گناه کنیم، آره میتونیم گناه کنیم، اما دیگه گناه نمی کنیم. دو تا حرفا این ادعاست داده و تاکید کنم ادعاست. تو بهش قطعا گناه لاز و لغو فیها بلا تعصیم، نه لغوی هست نه گناه، اما لغو گناه این هست به خاطری که امکانشو از ما گرفتن یا به خاطری که یه رشدی کردیم که توی این رشد دیگه از ما صادر نمیشه، نه اینکه امکانش نباشه.
من مرحله این برد اتفاق میفته استاد، مثلا وقتی مردی
نه
لحظه
لزومه این نیست دیگه، بعد هم تو همین دنیا به اینجا میرسن اهل بیت چی؟ حالا چرایی یه بحث دیگه است، خب خود بهشت رو تعریف کنیم. خب برای همین من حرفم این است که آقا بهشت اتفاقا اونجا است که ظلم فرق داره توش، که این ظلمه با ظلم تو دنیا فرق داره، چون تو دنیا ظاهرا صفکده ما و اینا که میگفتن یا تو حیوانات آدم میتونه معانی از ظلم رو اینش بهشون نسبت بده. یه افقی از ظلم هست، یه افقی از نهی هست، که همه اینا به خاطر اون حیث بهشتی ماست. ما حیث بهشتیمونو به خودمون آوردیم، حبوط کردیم. چیزه آقای جوادی تعبیر قشنگ کنه تو فارسی، میگن آقا ما دو تا چیز داریم، انداختن آویختن. چون تو بحث حبل الله میگه حبل آویخته است نه حبل انداخته. فرقش تو فارسی اینه، انداختن یعنی که دیگه بالا نیست، ولش کردن. آویختن یعنی سرش وصله. حالا من خواهم الان ما که از بهشت بیرون اومدیم انداخته شدیم یا آویخته شدیم؟ با همون تعبیر ایشون دارم میگم ما، حالا ما قالت انداخته بیرون انداختن، یعنی بیرون انداختن میگیم، ولی خب تو عمیقش بخواهیم نیا کنیم ما انداخته ایم یا آویخته ایم. یعنی ما یه جامون تو بهش وصل گیره، کل مولودین یولد و علال فطره با فطرتش میاد تو دنیا، یا نه کل مولودین جدا شد شد تو دنیا. منظورم معلومه. خب این حرف اینه، برای همین است که ما باید انسان شناسیمون دائما اون حیث اونجایی اونو شناسایی کنیم. اون حیث اونجایی ببینید من
فرهنگ اونجا نزدیک شیم،
من یه مقاله
فرهنگ بهش متفاوت
فرهنگ کل فرهنگ
زبان اونجا توضیح دادی
ببینید،
بس ما چیزو نمیفهمیم که تو بهش بخوایم بفهمیمش. الان چی بود که منظورش، یعنی مثلا به منظور ما تو زمین ظلمه، تو اونجا چیه که
ظلم؟ اون ظلم بودنش همین کامل ما ظلم همونجا داریم میگیم. من تا به یه جای دیگه بگم، ببینید من یه مقاله دارم مثل فطرت، غالبا اگه درس خانواده درستان با شما داشته باشم اون مقاله رو چون یه بدا سنگین تره اونجا تدریس کنم، اگه من درتون دست نشم خودتون بعدا برید بخونیدش، تو سایت هم هست. اونجا من از فطرت دفاع میکنم، فطرت رو تبدیل کنم به تئوری، فطرت رو هم میگم فطرت، ولی اونجا خواستم تبدیلش کنم به تئوری که لوازم توزیع علوم داشته باشه. اونجا من نکته که دفاع میکنم برخلاف تقریب رایج از فطرت، همه فطرت رو خوبی ها میبینند، یعنی فطرت اون قسمت مثبت وجود ما قالات ادبیات رایج اینه. من اونجا حرفم این که اینجور نیست، یعنی ما میگم این حیوانه فطرت، یعنی این فطرت یعنی ظرفیت بی نهایت که البته جهتگیری مثبت داره، اما ظرفیتش طرفینی بی نهایته، نه فقط. ببین ادبیات ارسطویی که تو ذهنیت خیلی ما هم غلبه داره این است که خوبیامون به خاطر فطرت، بدیامون به خاطر حیوانیت، شهوت و غضب. این ادبیات خیلی رایجه، دیدی دیگه نه. چرا کار بد انجام میدیم؟ به خاطر شهوت و غضب. چرا کار خوب انجام میدیم؟ به خاطر چی؟ بعد شما تو ادبیات دیدی میبینی آقا تو خیلی وقتا شهوت ثواب داره، اندکا و سنتی خوردن فلان میوه تو فلان وقت ثواب داره، خیلی وقتا غضب ثواب داره با دشمنان خدا، هم خودش عبد هم خود غضب، خیلی حتی خودش مثبته. این ادبیات که من میگم امتداد ادبیات داروینی. تو ادبیات داروینی چی بود؟ ما هم یه ذره بیماریم که میمون بیانیم بالا، اینی که مال میمونه بده، اینی که مال انسان خوبه. پس هی میمون شهوت و غضب توی این حیوانات هست، ما عقل داریم. یه ادبیاتی که تو ما هم رایجه از ارسطو شروع شده، خیلی هم مستقر توی ما. در حالی که عقل خیلی چیز خوبیه، در حالی که ما شهوت و غضب داریم و عقل بالاتر از شهوت و غضب، اینا رو نمیخوام زیر سوال ببرم، اما میخوام اون فطرت همین عقل است. اگه بخوام فطرت بشه، من به نظرم میسه فطرت این نیست. حالا اونجا مفصل بزن، نکته بحث من این است که خدا انسان رو که آفرید این انسان اگه جای نقطه وسط بگیریم، نه فقط ما خوب و بد داریم، این فقط حیوانه، نه فقط ما خوب و بد داریم، حیوان خوب و بد دارند. شما میگی خرس شهوتران، خوک معروفه شهوترانه، خروس غیرتیه. میدونید اینا تجربیه ها، یعنی واقعا به لحاظ خارجی اینجوری هست، یعنی اگه دو تا خروس باشن پر چند تا ما دعواشون میشه، ولی ده تا میگن خوک ها اگه یه دونه خوک باشن با چند تا خوک ماده کاری انجام نمیده، حتما باید یک دیگه هم باشه، یعنی کاملا نعکوس خروس. نمیدونم سگ وفادار، گربه بی وفاست. میگن بعد افراد اینو تجربه دارن، میگن وفاداری و بی وفایی صفات خوب و بده. پس این که میگن همه بدی ها مال حیوانیت، خوبی ها مال انسانه، به لحاظ همین برداشت عادیش زیر سوال. برداشت این است که انسان فرقش با حیوان این نیست که خوبی ها مال انسانه، بدی ها مال حیوان. انسان این است که ظرفیت داره چه در خوبی چه در بدی میتونه یک کارهایی بکنه که حیوان نمیتونه بکنه. تو خوبی ما مثال زیاد داریم، ایثار و نمیدونم شهادت و یه چیزایی داریم که اینجا الان بخواد اشیاء بخواد سریع ردیف میکنید. تو بدی چی؟ آیا ما بدی هایی داریم که حیوانی نتونه انجام بده؟
بله،
مثلا
کشتاری
که فلسطین داره. چی؟ کشتاری که فلسطین داره. یعنی خب حالا یا گرگ، گرگ همین سبکه دیگه. گرگ میدونید گرگ با شیر فرق داره، گرگ درنده است. درنده اونیست که نمیدونید نه ببینید، میگن که این چوپانا میگن، میگن اگه گرگ، اگه ببر، چون تو ایران هم ببر هم بوده، ببر به گله زد، سگاتو جمع کن بکش کنار، این ببر یه دونه گوسفند میخواد، گوسفند چو میگیره، یا سگای تو هم میکشه، خودت هم میکشی، گوسفند چو میبره، یا بدون گوشت اینا گوسفند چو میبره. اما اگه گرگ زد به گله، با سگات برو به جنگش. چرا؟ چون گرگ بیزنه میکشه، 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 خسته که شد یک شو برزه میگه. میگن درنده. درنده خویی تو حیوان هم هست. شما میگوید های نتانیاهو هم درنده خوبه، با فعلا خیلی بد از حیوان نشد، ولی ما کارهایی داریم که انسان میکنه حیوان هم نمیتونه بکنه.
بسیار 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 چون حیوان اصولا تمدن ساز و
خب بعدیشو ببین، مثالی داریم کدوم
ببین، مثالشو ببین.
خب در سکیل همین، مثلا چون مثلا نتانیاهو میتونه چندین صد هزار
نفر. خب میدونه فقط تعداده، یعنی فرق انسان حیوان تو تعدادشه یا خصلته. من هر
همین
میدونم با این ابزاری که داره میتونه مثلا اگه گرگه مثلا صد تا رو میکش میتونه صد هزار تا رو
بکشه. فکر نداره که بگه من یه ابزاری درست کنم که بیشتر.
خب میدونم باز خصلت نشد، من با هم شما فعلا انسان ابزارساز بیاید بیرون، تو انسان انسان رو بحث کنیم، غیر ابزار. یعنی انسان زمان راهنمای کنم، انسان زمان آدم، انسان های زمان آدم که ابزار مبداش رو در حد حیوانات بود، اینها میتونستن کاری بکنند
انسان
که حیوانات رو بکنه.
چی؟ انسان میتونه خلاف رو زادی
بکنه. نه چی؟ بگی؟ خب نه چیه؟ راهنمای کردم
حسادت که مثلا
آها احسن بر شما. شما اولین گناه مهمی که تو بحث اجتماعی رخ داد جنگ هابیل و قابیله. چرا میدونید هابیل به لحاظ بدی در 5 تا میگن تای جهنم، یکیش هابیله، یکیش فرعون، یکی که میتونم رفیق خودم نمیگم میگم هابیل تای جهنم. چی؟
قابیل.
خب قابیل اشتباه گفتم، قابیل. قابیل. خب قابیل آقای قابیل یه نفر کشته، تو قابیل با این آدمی که این همه فجایع مرتکب کردن یکی میکنی؟ اینا مهم معاطفه کردی؟ میدونید که قابیل، خب قابیل اصلا خیلی تو احادیث به عنوان رأس شر مطرحه. چهارم
جمعیت
دنیا چی؟ نفهمید نسبت
چهارم جمعیت دنیا بوده.
یک چهارم جمعیت کشته الان صرف کشتن البته بیشتر از یک چهارم میگن، ولی خیلی بیشتر از یک چهارمه، چون که این دخترها بودن، مادرش هم بوده، اینا رو جمعیت اضافه کنه بیشتر میشه. ولی میخوام اینو در نظر بگیرید، آیا افراد همین بخواد فقط حفیق ببین جمعیت زیاد بشه، تا نسبت جمعیتی زیاد بشه. قابیل گناه آدمانه کرد، نه گناه حیوانانه. گناهش چی بود؟ حالشون گفت حسد. حسد رو حیوان نمیتونه انجام. ببینید حیوانات
نمیتونه ببینه یکی یه حیوان هم نوع خودش یه چیزی داره
میدونه نمیتونه کسب کنه، فقط بخواد اونا خراب کنه که اون
نداشته. حسد اینه، ببین حسد و غیرت فرق داره. غیرت یعنی من یه چیزی دارم نمیخوام دیگری داشته باشه، یا دیگری داره میخوام برم به دستش بیارم، این حیوانات هست. حسد یعنی که آقا من اگه نمیتونم
اینو
داشته باشم، تو هم نباید داشته باشی، تو رو اصلا نابود میکنم که نداشته باشی.
استاد پس منظورتون صفات انسانی و حیوانیه؟ در واقع منظورتون
صفات
انسان
و حیوانه.
چیزی که
میفرد
چیه
انسان حیوانه؟
نه مثلا صفات، صفاتی که انسان داره.
صفات
حیوانه
هم
احساس
فساد
میکنه؟ نه صفات،
صفات
داره با اون صفتی که با
یه بایدار فرق میکنه. کدوم صفت داشته؟ همین حسادت دیگه. یا مثلا
همین دارم میگم چی صفتی؟ سوال من رو صفاتی که صرفا ببین حیوانات شهوترانه میکنن، انسان شهوترانه میکنن، دوزش کار بند میکنن، تو شهوترانه منفیش دارم میگم، نمیدونم این غضب داره، درنده خویی داره، حیوان هم داره. من نکتم این است که ولی تو افق انسان کارهای انسان انجام میده که این کار حیوان نمیتونه انجام بده، و بحث انسان یعنی انسان موجودی با این ظرفیت که هم در خوبی میتونه یه کاری بکنه ایش که نمیتونه انجام بده، هم در بدی میتونه یه کاری بکنه ایش که نمیتونه انجام بده. این موجود میشه انسان، این ظرفیت ویژگی بهشتی ماست. یعنی ما تو بهشت امکان ظالم شدن پیدا کردیم، این ظرفیت عظیم رو تو ما قرار دادند، نه اینکه امکان شده که بریم ظلم کنیم. گفتن تو بهش ظلم نکن، بهش هم مساج ده که ظلم نکنی، اما اگه ظلم کردی میشه ظلم بکنی اونجا، بعد میدازنت بیرون دیگه، حالا زمان دوباره رات میدیم که دیگه یاد بگیری ظلم نکنی، خودت دیگه ظلم نکنی. توضیح من
ذات دادن اختیار خودش توش امکان ظلم نیست؟
بله اصلا برای همین است که الان گفتم آیاتی که تو آفرینشون داریم ان اراد الامانته، و امانته چیه؟ برداشتن از اختیار. خود اختیار اقتضایی دارد که به هم میرزه سیستمو. حالا اگه شدی اونا در اختیار بحث کنن دوره همین چیزی همین کلا همین چیز به هم میرزه، قصه نخور. بعدا میگیم اختیار همیشه به هم میرزه. خب پس برای چی می‌خواستم بگم؟ خب حالا پس آدم، حضرت آدم هم ظلم کرد. آیا ظلم کرده؟ این فرام بحث اشکاله بود. اسمت چی میشه؟ اینو من سریع بگم تو چند دقیقه باقی مونده. ببینید توضیحی که خود من برای بحث اسمت دادن اینه. همین دایره تو خود پاکش کردم. دایره پاکش. ببینید ما دو جور اسمت داریم. یه معنای، یعنی دو تا معنای گناه داریم. ببینید این نمودار در نظر بگیرید. یه نقطه صفر. هر چی از این بالاتر باشه میشه خوب. هر چی پایین‌تر باشه بد، گناه. ثواب گناه. هر کاری در اینجا باشه خوبه. اونی که ما میگیم عصمت و استدلال بیاریم تو پیامبر ائمه اثبات میکنه این است. حالا شما علاوه بر خوب بذار درست، اینجا کنار بد بذار خطا، اشتباه. بعد تو ردهای خطا هست دیگه، حالا عمدی باشه و غیر عمدی، غیر عمدی باشه میشه خطا. و این ببینید
سهم تو شجا
چی؟
سهم
میخوام بگم یه سهم داره میگیم اگه کار اشتباهی باشه این طرف میره دیگه، ولو نیت طرف مشکل
داره. مثلا بعضی میگن سهمان نبی
باشه. حالا من ادعام این است که اون که تو احادیث رو در میاد است که ائمه مطلقا اینجا چی ندارن، یعنی نه اگه با این موضوع تصامح تا اینجاشو بکن خطا و سهم، اینجاشو بکن گناه، اگه باید با تصامح دارم میگم اینا رو گناه، همه اینا میره پایین نمودار، اینجا میره بالا. کار خوب. ببینید عرض من این است که اون اسمتی که باید نیاز داریم تو بحثای نبوت تو امامت اینا این اسمت، یعنی چی؟ یعنی هر آنچه فعلی که خود فعل اینجا باشه اینجا، خب اینجاش که تا اینجاش واضحه، اینجا بعد رو سخت میشه. اما انسان ها کجا هست؟ انسان های مختلف. یه آدمی صفر کیلومتر محض که بعید هم جانه پیدا کنه، یه آدمی از اولی که به دنیا میاد اینجاست در مثلا حرامزاده است، از اول اقتضای بدی توش زیاده. یا فرض میگیریم که حتی اینم شما بخواید منالش کنید، میگم بایدش کار دارم تو سن بلوغ، سن تکلیفش این آدم اینجاست دیگه، میگه اینجا که میشه رو تو وقت بدون رو میاده کارایی میکنه، تو سن تکلیفش یه جایی قرار میشه، درسته؟ حالا این آدمی که تو این نقطه هست اگر این کار بالایش انجام بده که معلومه کار خوب انجام داده، اگر این کار پایین تریش انجام بده کار خوب انجام داده کار بد.
کاری که صرف نظر از این آدم خوبه برای این آدم بده. روسیه نه؟ چون پایین تر از این
آدم
چی؟ خب برای خودش دارم میگم، با دیگری کار ندارم. این کار برای این آدم بده، چون اینو میاره اینجا، این کاری انجام بده بیاردش اینجا.
و بعضیش هم میشه اصلا گفت که اصلا بحث نوعی نیست. مثلا شما اگر نماز یکی نماز بخونه براش یک دونه نماز بخونه، کلا نماز نخونه یه نماز بخونه، کودک باشه این ثوابه، بزرگ سال باشه این گناهه.
میدونم شما باز دارید با مقایسه دیگه‌اش میگید. یکی نماز خود یک نماز خوبه یا بده؟
خود
یک نماز در عمرش بیشتر نخونه. یه جمله دیگه داریم میگید این نماز رخ نداره، نماز دوم نخوندن درد این نماز است. من گفتم تو خود هر عمل یه خوب و بد داری صرف نظر از آدم ها. از این در بیاید، حالا آدم ها رو در نظر بگیر، میگید حالا اینجا این آدمی که اینجاست این کار رو انجام بده خوب یا بده؟
خوبه
دیگه، مثلا خود این آدتش بالا
استاد این درجه نداشت خوب و بد.
همون داره آدمش رو دارم سوال میکنم، این آدمه تشویقش میکنی که تو اومدی اینجا؟ ساده بگم آدمی که در روز 20 تا غیبت میکنه، اگه تونستش با تمرین یه کاری کنه 5 تا غیبت بکنه خوبه یا بده؟
خوبه.
نه اینکه غیبت کردن خوبه، این آدم از 20 تا رفت رو 5 تا خوبه، با اینکه 5 تا غیبت کرده. ولی باز خوب آفرین دمت گرم 5 تا غیبت کردی. معلوم شد منظورم؟ ببینید حسنات الابرار سیئات المقربین، همین یه دونه کار وقتی از زاویه ابرار نگاه میکنی خوبه، همین کاره وقتی از زاویه مقربه نگاه میکنی بده. معنی شد؟
پس ما تعریفمون از اسمت روشن کنیم.
برای همین است که دو تا معنا از اسمت هست. یه اسمت ناظر به خود فعله، ما اونی که اسمت که نیاز داریم اونجاست که ناظر به خود فعل باشه. یه اسمت ناظر به شخص، اتفاقا دائما که از نظر شخص اسمت نداریم به معنی خود شخص، یعنی هر انسانی ولو پیامبر خاتم تو هر نقطه‌ای باشه میتونه کاری انجام بده که این کار رو انجام داد براش بد باشه، گناه باشه، بعد استغفار بکنه. اما همین کار رو من استودنچی انجام دادم، همون کار رو عیناً همون کار رو من اگه انجام بدم انقدر من ثواب بدن که قابل مقایسه نباشه. سیئه اونه، همین کار به عینه حسنه منه. نظر معلوم شد؟
عملی
به شخص خودش مربوطه، یعنی متناسب با جایگاه وجودی خودش این کار براش بده، براش گناه، ذنب. عصا آدم ربه فغوا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، ذنب عصیان گناه. اما همین عصیان رو من انجام بدم فقط ثوابه. بذار حالا من مثالی تعریف کنم. آیت الله جوادی آمولی ما درس می‌رفتیم، ایشون میگفتش که آقا همه انبیا قابل تبعیت نیستن، که بخششون قابل تبعیتن. چرا؟ شاهدش این میگه قرآن میگه بلا تکن که صاحب لوط، داستان یونس. من همونجا باشون اختلاف داشتم. چی؟ از نادا و مکتوب اینجوری که این کارو کرد نباش تو مثل این که این کارو کرد، یعنی این کارش بله من هم کارش رو کرد، این کار حضرت یونس قابل تبعیت نیست. من میگم همین کارش قابل تبعیت، دقت کنید. یعنی میگم شما بگردید یه گناهی به یه پیامبری نسبت بدید که من سودنچی نتونم انجامش بدم و ثواب ببرم. ادامه شد دیگه، میگه آقا سیئه او حسنه است برای من. برای همین این خطاب، خدا به شخص پیامبر نه خطاب به ما که لا تکون، نگفته لا تکونو. توضیح من اینه، ببینید حضرت یونس، شما به عنوان یه عالم دین میری توی شهری تمام زورتو میزنی که ملت هدایت بشن، هدایت نمیشن، میبینی ابرای عذاب داره میاد، برای پیامبر چیکار کرد؟ ابرای عذاب داره میاد، برای پیامبر چیکار کرد؟ اون گوشه رفت بیرون. خب این طفلکه همین کارو کرد، گفتش که بابا جو در ابرای عذاب داره میاد، این عذاب شوخی بردار نیست، خب این تو میگی تو میگی نیست. رفتش بیرون، این رفت بیرون، یه دفعه یه عالمی تو شهر بود که بابا این توبه میگیرم توبه میگیرم نیست، بیایید توبه کنیم. این بنده خدا رفتش تا دریا رسید، اینا شروع کردن زرم و هم جدا شدن، بچه ها رو جدا کردن، گریه از تیز
ارماس اینا چی؟ این هم بازم نمیشه گفت که مثلا توصیهش برای آدم معمولی نیست. شما
همین دارم میگم دیگه،
میبینید اینجا صاحبه بود در مقام
سب کنید میگم این آدم دید علائم عذاب میاد. من یه آدم عادی غیر حضرت پیامبر توی رفتن یه قوم تحریش کردن تا تونستن دعوتشون کردن، هیچ ایمان نیاوردن، به هر دلیلی فهمیدن این عذاب خداست که داره میاد، چی کار باید بکنن؟ میتونن کار از یونس نباید کنن یا نه؟
آره میتونن.
خب آقا چرا پس تو سر یونس کندن؟
چون پیامبر
حالا میگم آبودی دستشون تحلیل کرد به نظر تحلیل قابل دفاعی هم هست که ایشون میگفتش که آدم پیامبر باید با دستور رفتار کنه. هنوز به توی پیامبر دستور برو بیرون نیومده بود، بقیه پیامبر بهش گفتیم برو بیرون رفتن، تو دستور نیومده بود. آیا این متناسب با جایگاه حضرت یونس مؤاخذه میشه؟ نه، متناسب با این کار بدی کرد. یعنی کار حضرت یونس برای همه علمای دین قابل احترام،
ولی برایشون
زشت
بود که این کار
را انجام میده. زشت؟ یه متناسب با جای میگه تو که پیامبر شدی، تو که من مستقیم با تو ارتباط دارم، تو که من بهت باید بگم برو نرو، تو چرا رفتی؟ اما یه عالمی که وحی بهش نمیشه میگه خب من که به وحی نمیشه که من پامشم میرم. حالا توی پیامبر اکرم، تو هم که بهت وحی میشه مثل این نباشا. اگه شما عالم علمای شما رفتی و خودی رسید بهتون با وحی ارتباط داشتید، علل غالب شما قابل اتباع میشه. ولی مادام که این نیستید تونستن قدر رو برسونن؟ هر کاری که پیامبری داره انجام میده که از نظر قرآن میگه گناه مؤاخذه میکنه، لولا کانم نه نصب این لب صفی برده یه لیوم اصول، هر کاری متناسب با این آدم مؤاخذه میشه. من خدا تئوری جمعم اینه، میگم از این طرف من اثبات حتی تو اشتباه رو قائلم، یعنی پیامبر ائمه اشتباه هم نمی کنن، اشتباه ولی فعل، این فعل اشتباهی نمی کنه،
اشتباه
شده بوده ظلم و اشتباه ها بیشتر از
اون باره،
یعنی اشتباه نمی کنه، سهو هم نمی کنه، در عین حال یه کارایی می کنن که این کاره به خودی خودش اون فعل جد بالاتریست. پیامبر فرمود و من وارد مجلس شما میشم برترم قبار میشینه، میگم اگه اونجوری که پیامبر وارد مجلس شد من سودنجی یه بار وارد مجلس میشم برم بیرون، برای هفت فشتم نه کافیه سوابش. آیا پیامبر دروغ میگه، غیبت میکنه، تهمت میزنه، چی دروغ میگه؟ نه، پیامبر متناسب با اون جایگاهش یه قواره میشینه روش که اون قواره من از خدا ببشینه رو من که بعد که یکم آدم بشه. تو نه من درست نمیگه چی؟
خیلی معمولی خود انسان ها الان یه شخصی یه حاجه های روحانی مثلا تو کوچه بسته میکنی ورده رو بکنه، خب اون که اون شخصیت خودش خود خود داده بسته میکنی تو کوچه اشکالی نداره، ولی برای تفکر
کردن شخصیت خودش تو موقعیت های مختلف و همین طرف هم هست دار. تو گناهکارا شما همین خیلی برای تو گفتن مثلا 10 تا قیمت 5 تا قیمت هم بنظر مثلا خوبیه. یه کسی شرابخوره هر روز دو تا دبه شراب میخوره، حالا امروز داره شروع کرده کم کردن، رسوندنش به یه دونه بطری، میگو آفرین تو یه دونه بطری شراب خوردی، تو طرفدار شرابخوره یه بطری شراب خورده، منظور معلومه. یعنی هر کسی متناسب با جایگاه خود وجودیش میتونه گناه بکنه. برای همین است گناه کردن برای ما انسان عادیه، یعنی ما تو انسان شناسیمون بدونیم ما گناه میکنیم و چون گناه میکنیم خدا توابه و چون تو تربیت خودتون میدونید بچه‌تون میدونید عیب نداره، هی ببچه چطور، هی جدی نگیر و برگرد تو هم. یعنی این یه مزیتی است هم برای خودمون هم در مواجهه با دیگران. ببخشید وقتمون یه تموم شد. السلام علیکم و علیکم السلام.
ببخشید من دیگه نمیشم
علامه طباطبایی داستان فطرس میذاره سری رد میکنه میگه آقا مات گفتم آقا کجا مثلا مهمترین یعنی همین به نظر من قابل مقایسه هست. مثلا شاهد قرآنی بر عصمت اینا آیه است که میگه که لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون، اما اون آیه در مورد مطلق فرشته هاست یا در مورد دسته خاصی از فرشته ها تو اون امر خاص نمیدونم، اینا فقط برای من سواله. ولی حدی از اختیار که به نظرم تو فضای احادیث واضح دارن، اصلا همین اگه حدی از اختیار نشه به خدا چرا میگن چرا این کارو میکنی؟
اصلا تعریفمون از ملائکه مشخص نیست، به خاطر اینکه مثلا خدا توی بعضی از جا به ابلیس هم به عنوان یکی از ملائکه اشاره
میکنه.
بله بله. ما نمیدونیم مثلا آیا یه جنی هم که
خیلی مثلا رتبه بالایی داشته باشه به این هم اصلاق ملک میشه؟
آیا مثلا جنیان با ملائکه دو قسم موجودن؟ یا یه قسمن که دو جور کار میکنن؟
چون بعضی
هم باید رایش اینه که رایش اینه که دو قسمن ولی یه شواهدی هست که یه قسم باشه.
مثلا مسئله که مطرح میشه که حالا شاید استعاره باشه، شاید یه آدم معمولی بوده باشه با توجه به اسمش که یونانیه. بعضی هم میگن که خب مثلا این اصلا ملکه به معنای ملائکه نبوده، جن بوده که در
جن که قرآن میگه کان من الجن قرآن تصریح
میکنه.
فوتروس رو میگی؟ میگم انواع توجیهات میشه. دو تا نیا کنید همیشه تو بحثا توجیه رو غیر از خود مفاد حدیث قرار بدید. حدیثی داریم حالا نتوزید توجیه کنیم. من سب کنم میگم نتوزید توجیه کنم سب کنم. نمیگم حتما غلطه. ببینیم چی کارش میشه کنم. خب پس سلام علیکم.
اینکه دلالت
هم
روابط ما اگه نه میتونه، اگه ما نمیگیم نه
دلالت بر حرمت
بله. خب
پس چرا داریم میگیم
این چیزی که
فرمودید؟ آیا به حضرت یونس نه بود یا نبود؟
بود دیگه.
دلالت حرمت میکرد یا نه؟
نمیکرد.
چرا نمیکرد؟
برای
یونس، برای یونس
نه
تمام نه بس نفهمیدم که نه آزمون بدیم. حالا
دیگه الان فرمودید
که اصلا نه شده. دستوری نیومد. خطاب نه شد که لا چیزه لا تکن به پیامبر ما که نه میشه. حالا بال خود حضرت یونس یعنی خودت مؤاخذه شد یا نه؟ مؤاخذش به خاطر یه کاری بود که نباید میکرد دیگه. چرا مؤاخذش کرد خدا؟ چون نباید این اقدامو میکرد. من خواهم یعنی نکته من دقت کنید این نهیه آقایی که تو اینجا هستی تو نباید این کارو بکنی. آیا معنیش نیست که کلا این زیر این نموداره؟ نه. اصلا این بود. نه میاد. اما نهیه برای این آدم داره میاد. متناسب با این جایگاه میاد. حالا من جلسه بعد یادآوری کنید که من توضیح میدم آدم چی کار کرد. آیا واقعا ما جای آدم بودیم کار دیگه میتونستیم بکنیم؟ اینو یادآوری کنید اول جلسه بعد. ببینید. خودتون بعد لیستو پر کنید بدید. دیرم شد دارم. خب خداحافظ.